خب توضیح بدید این قضیه اینا چی هستش؟
خب من به پرنده خیلی علاقه دارم، یعنی به کلا به حیوانات، به انسان هم علاقه دارم. خب من تا خدمت شما عرض بکنم که اینجا رو این قفس درست کردم، از تو قفس کردن پرنده خوشم نمیاد، به خاطر من اعتقاد دارم باید دوست دارم جای بزرگی اینا باشن و اینجا رو درست کردم. اینا فنسانان و یه سری از قناری ها. اینا دیگه فصل بیرون اومدنش.
چند وقتی که اینجا رو به این شکل در
آوردی؟ دو سالی هست.
چی شد به این سکه پرنده نگه داری؟
خب ببین، پرنده نگه داشتن خیلی خوبه، هم توصیه شرعی شده، بعد واقعا من پیشنهاد میکنم تو خونهاشون کار بکنن، در حد قفس گوشه اگه میتونن درست کنن توی بالکن یه گوشه، واقعا مسئولیت پذیری یاد میده به بچه ها. خیلی هم مسئله که توی مسئله تربیتی که بچه باش معمولا شوکه میشه و مبهوت میشه، اینجا مرگومی رو اینجا یاد میگیره، اینجا میفهمه که به دنیا آمدن چیه، مرگومی چیه، زندگی رو یاد میگیره، مسائل حتی بله با واقعیت زندگی بهتر آشنا میشه، مسائل جنسی رو بچه بهتر میفهمه، خیلی از در واقع مسائل نکات دیگه
درست میشه.
خب خیلی ممنون از اینکه گذاشتید بالاخره بیایم دفترتون رو بتونیم دفترتون رو به مردم هم نشون بدیم.
خواهش میکنم. میتونم سلام بکنم اول من به بیننده های شما، به خود حضرت علی و همکارتون که تشریف آوردین اینجا. خیلی جای مخوف و خاصی نیست که کسی نیومده باشه، جلسات داریم، میان میرن دانشجوها، اساتید، مسئولین، هر کسی که کار داشته باشه با ما. خواهش میکنم، ما در خدمت شما.
بعد اینکه خب نظرات و سوالاتی که در مورد شما مطرحه ما قراره که صریح با شما در میون بذاریم، اصلا علت این برام همینه. بعد اینکه ناراحت میشید دیگه
بسیده چی بخواد بگید اولا؟ نه شوخی میکنم، من کلا جزء در واقع آدمایی ام که چون از ابتدا هم تو فضای در واقع سایبری شناخته شدم، تو اینترنت شناخته شدم و توی اینترنت در واقع صحبتام پخش شده، یعنی من صدا سیمایی نیستم. خب با این فضا آشنا، یعنی فضای اینترنت،
یعنی از صراحت برنامه نه
چون اصلا فضای
طرفدارانتون چطور
فضای میاد نمیدونم، اونا دیگه با خودشون واسه اونم ازشون درخواست من ناراحت نشن، نه هر جا حرفی عاقلانه و منطقی بیان شد بپذیرند.
علی اکبر رائفی پور، استاد دانشگاه و سخنرانان معروف کشور، تحلیلگر، محقق و پژوهشگر ایرانی که کار خود را با تحقیق و سخنرانی در مورد شیطان پرستی، فراماسونری و مهدویت آغاز کرد و مورد اقبال طیف‌های مختلفی از جامعه قرار گرفت، اما در این حوزه متوقف نشد و گام بعدی خود را در حوزه صهیونیسم شناسی برداشت و به مرور در انواع و اقسام حوزه ها ورود نمود. از فراماسونری، شیطان پرستی و مهدویت تا آخر زمان و صهیونیسم، تا بررسی حوزه کشاورزی، تا بررسی مسئله آب در ایران، تا نقد سریال ها و فیلم های سینمایی داخلی و خارجی، تا فرقه های انحرافی، تا جاهلیت مدرن، تا جنگ نرم، تا موضوع شفافیت سیستم و مسئولین، تا امام شناسی، تا بررسی انواع بازی های رایانه‌ای، تا موضوع انتخابات، تا نقد جریان های فرهنگی و بسیاری موضوعات متنوع دیگر سبب شد که از یک سو او را در قامت یک استراتژیست شناخته و استقبال کنند و البته از سوی دیگر منتقدین جدی نیز پیدا کنند و یکی از انتقادهای جدی به علی اکبر رائفی پور این باشد که به چه دلیل در همه حوزه ها ورود پیدا می کند. به همین خاطر سوالات زیادی در مورد او در ذهن ها وجود دارد و از این جهت دوربین کامنت را به دفتر او برد.
خب نه رو سوال میذاریم نه بر میداریم، خیلی روک و راست از شما بپرسیم چند سالتونه بالاخره بگید.
همه اول بسم الله شما خب چه دردی رو دوام میکنه؟
بالاخره خب سنتونه بگید، چه سنتونه نمیگید؟ چه سالو نگفتید؟
ببینید من واقعیتش رو عرض میکنم.
اول سنتونه بگید.
میگم. من قول میدم بگم سنم. خدمتتون عرض بکنم. دلیل اینکه سنمو نمیگفتم این نیستش که مثلا چیو میخواد مثلا نشون بده، حالا من هر سنی داشته باشم، مثلا از 10 سال تا 100 سال. خب حرفم مهمه دیگه، میگه انظر لا ماقال ولا تنظر لا منقال، با گفته کار داشته باش، با گوینده کاری نداشته باش. اصلا شما فرض بکنید مثلا عرایض بنده و حرفای من رو روی برگه آچاری نوشته شده رو زمین پیدا کردید، شما ببینید حرف حرف حسابه یا نه، برهان داره، دلیل داره، منطق داره، عقلانی سن نپذیرید وگرنه برید استدلالون. دلیلی که من آوردم مستند هست چه و هر چیزی. چون فضای کاری ما فضای بود که تو حوزه در واقع دشمن شناسی بود و حضور من توی در واقع عرصه در واقع شناخت دانشگاهی، من از تو دانشگاه هم سخنرانی دانشگاهی ام، از تو دانشگاه ها بعدن حالا مثلا ادارات رفتم، مساجد، هیئات و جاهای دیگه گرفتم، هنوزم بیشترین سخنرانی بنده در دانشگاه داره انجام میشه. این بود که واقعا تو کشور ما برخلاف اینکه خیلی ما در واقع از دشمن میگیم، هیچ وقت دشمن شناسی صحیح وجود نداره. خب یعنی شما اگه یه رشته دانشگاهی برام بیارید که مثلا دشمن شناسی داد بده، اگه پیدا کردید، اگر شما یک جا آورده باشید که مثلا یک مجموعه دقیق روی تهدید شناسی و دشمن شناسی حرفه‌ای و تخصصی بخواد کار بکنه، این نیست.
چند سالتونه؟
عرض میکنم خدمت. و من میدونستم که یک سری از اطلاعاتی که شخصی است در مورد بنده، اگر این منتشر بشه جایی، جز این که هیچ حسنی که نداره، موجب میشه که توی بازی رسانه‌ای مورد سوء استفاده داره. از قضا حرف من کاملا هم اثبات شد، کاملا من استدلال دارم، فکت دارم. نمونهش این برنامه بود که آیه فلاحتی توی شبکه وها در واقع در رابطه با بنده رفت. تا قبل از اون من نمیدونم که اگه کسی هست شما برید چک کنید. خب اینکه در مورد اشخاص غیر حکومتی و نظامی و دولتی اینها چیزی نرفته بودن.
خودش هم که گفت شما متأسفانه 55 هستی.
آره به من گفتش که ایشون مثلا 37 سالشه. زمانی ایشون به من گفت مثلا ایشون 37 سالشه که من 30 سالم بود. و به خاطر همین خب خیلی مشخصه که 2 سال پیش الان چی بوده، من متأسفانه 64 ام.
فرض میگم بله.
من تا الان نکته‌ای دارم دیگه. مثلا خود ایشون تو اون برنامه میگه که رایفپور وقتی مثلا در این سال توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. اینکه چرا میگه وزارت اطلاعات، چون میخواد به من یه سبقه امنیتی بده، میخواد بگه رائفی پور رو وزارت اطلاعات برده چپقشو دودی کرده و اومده الان داره اوامر وزارت اطلاعات رو در واقع انجام. خب زمانی که این حرفا میزنه من چهارم ابتدایی بودم، وزارت بچه چهارم تو ما داشتم چی کار میکردم، چه سخنرانی داشتم انجام میدادم. میبینید
رائفی پور 37 ساله، متولد مشهد، بزرگ شده تهران، محله شهرآرا. سال 75 20 سالش نشده که هیئتی داره به اسم هیئت منتظران. دختر و پسر تو هیئت کنار هم میشه. هیچ وقت معلوم نشد پدر رائفی پور کیست و چه کاری. مادرش به یکی از خبرنگارایی که الان در اروپا است گفته بود همسرم به غیبت رفته. سال 78 رائفی پور رو میگیره وزارت اطلاعات، بازداشتش میکنه، چند ماهی تو زندان توحید نگرش میداره و وقتی آقای رائفی پور از زندان میاد بیرون، یکی دو ماه بعد جنبش مساف رو میندازه.
اگر ایشون سن من اون موقع درست میدونست، نمیگفت رائفی پور 37 سالشه، میگفت رائفی پور 30 سالشه. خب و داستان و سناریوی باورپذیر رو درست میکرد. این نکته همینجوری چون فرمودید جالب خدمتتون عرض کنم، یکی از اقوام ما هست هیچ چی توی مملکت قبول نداره، به همه چی فحش میده. بعد از دیدن این برنامه‌های فلاحتی کلا برگشته. من ازشون ممنونم، چون ما هر کاری میکردیم ایشون تغییر میکرد. ایشون استدلالش بود، میگفت من هیچ چیزی که نمیدونم، تو رو که میشناسم، هم بازی بودیم با هم دیگه، از بچگی با هم بزرگ شدیم. وقتی دیده بود چه دروغ هایی در مورد مثلا من چون در مورد خب ایشون پدر منو میشناسه، پدر من هر روز داره میبینه، از قضا این در واقع این فامیل ما بچه تهران پارس من خونه پدرم اینا هنوز تهران پارس، هر شاید یه روز در میون دو روز در میون پدر منو ببینه. خب و وقتی مثلا ایشون گفته تو پدر ایشون به غیبت رفته، این که ایشون چرا اینا میگفت، میخواست بگه که مثلا نوع پرداختن ایشون به بحث مهدویت، یعنی من رائفی پور به بحث مهدویت، یک مهدویتی که توش در واقع انحراف هست. اینا از اون کسایی که مدعیان مثلا نمیدونم مدعی رابطه با امام زمانن و نمیدونم چه و چه و چه، از این حرفا. خب یا مثلا ما بچه کوی زینبی تهران پارسیم، کوی زینبی تهران نو شرق تهران. خب اونجا در واقع خونه سازمانیه، ما پدرم ارتشی بازنشسته است، ما 13 سال اونجا زندگی کردیم، بلوک 16 سمت ورزشگاه فاطمیه. مثلا ایشون میگفتش که اینها با مادرش در شهرآرا زندگی میکرد.
ایشون کیه؟
همین آقای فلاحتی. خب بعد شما با فرض مثلا واقعا فکر کنم بعد نقشه رو تا بزنی شهرآرا کوی زینبی بیفته رو هم دیگه، یعنی این شرق شرق اون غرب غرب. و جالبه
یعنی آقای علی اکبر رائفی پور متولد 1364 کوی زینبیه.
کوی زینبیه، بچه کوی زینبیه تهران هم.
پس بالاخره سنتو مرد.
بله. حتی نمیدونم حالا چه حسنی ده. البته اینو به شما بگم، همین نشون میده که
من یه دلیل سوالام بگم چی بودش. یه دلیل سوالام این بود که دقیقاً ما نمیخوایم بگیم اگه حرفی زده میشه باید به سن نگاه بشه. نه. ولی سن
شما قبلش میدونید
چند ساله؟
شما قبلش میدونستید من چند سالمه؟ آخه یهویی شما اول مصاحبتون اینجوری وقتی شروع میکنید.
علتش این بود که دوستاش مصاحبه با یکی از سوره خیلی متداول میدونم شما. حالا یه چیز بالاتر اگه من بدونم شما شاید براتون جالب باشه.
مثلا
شما تا 63 ولی شانسواتون 64 گرفتن.
بله درست.
درسته؟
بله.
خب این که حالا از کجا میدونمش بماند بریم سال بعدی.
اصلا این مرسوم بوده ها، یعنی یه جوری بود که مثلا شناسنامه کوچیک‌تر
نیستم مثلا مرسوم بوده رو من چه جوری میدونم تا جایی تعامل
بله.
دیگه
بله من میخوام بگم چرا 63 بودم 64 گرفتن ها.
آره
من شهید همایی دایه بنده است، همین 16 متری مجدیه شهید علی اکبر همایی، همین علی اکبرم که اسم منو گذاشتن بخاطر ایشون گذاشتن. خدمت شما عرض بکنم که وقتی ایشون به شهادت میرسه ما پدر بزرگ پدرم میره یه نام دیگه بر ما میگیره، بعد خانوادهمون چون نذر کرده بودن اون شناسنامه رو باطل میکنن، 64 بر ما علی اکبر رائفی پور میگیرن.
خب دوران کودکی کجاها بودین؟ کدوم محله بزرگ شدین؟
عرض کردم دیگه ما بچه شرق تهرانیم در واقع، یعنی هیچ وقت غرب زندگی نکردیم هیچ وقت. خب اصلا من غرب میرم گم میشم، با غربم زیاد ارتباط خوبی ندارم. نه نه اصلا سختم غرب تهران زندگی کردن، اصلا شرق شل شلوغن. خب مثلا میبینید چی میگم وقتی من میگم غرب، ببینید مثلا نه غربی، ما یه جایی داریم که توی همون غرب خیلی شرقی ان روحیاتشون. خب ما مثلا من پونک مثلا یا محلهایی مثل صادقیه چه اینجور جا میرم گم میشم خداییش نمیشناسم. خب ما این طرف بزرگ شدیم، ما بعدش بعد از تهران نو خب ما پدرم چون نظامیه منتقل شدیم، یه دوره مهاجران بودیم واقعا، یعنی شهرهای مختلف رو رفتیم چرخیدیم، آذربایجان بودیم به خدمت شما عرض بکنم، شیراز بودیم، خراسان بودیم و بعدش هم که دوباره برگشتیم تهران رفتیم تهران پارس و بودیم دیگه. اول که اول بگیری تا بالا پایینش هم رفتیم، اول که دوم کلمه چهار اشراف.
بچه بازیگوشی بودیم؟
شیطون نبودم، کنجکاو بودم، یعنی اگر یک مثلا مهمونی برای ما اسباب بازی برای من هدیه می آورد قبل اینکهشون تشریف ببره ما دل و رودش رو باز کرده و خودش تقدیم می‌کردیم دو دسته، باز می‌کردم چیزی رو با سر در می‌آوردم. اما واقعا بچه شیطون
نبودیم.
نه ببین مثلا برادر کوچکترم اینجوری بود مثلا اذیت می‌کرد یه جایی رو مثلا خراب می‌کرد، من اونجوری نبودم، من کنجکاو بودم. اگر خودشون میومدن یه وسیله در اختیارم می‌ذاشتن مسالمت‌آمیز بدون دعوا من کاری نداشتم. اگر این کارو می‌کردم مثلا یه مورد من رفتم مثلا کاربرات اون موقع گازکشی نبود اونجا حداقل محله ما، من کاربرات آبگرمکن رو باز کردم با این باز شد آبگرمکن آتیش بگیره و یک داستانی شد.
و تو دوران مدرسه و اینا چطور بودین؟
تو دوران ابتدایی خیلی آروم بودم، به شدت درس خوند. خب آروم آروم از راهنمایی یه خورده شیطونیمو شروع شد، تو دبیرستان دیگه شاید به اوج خودش رسید.
بازیگوشتون سر سعودی داشته. تا جایی که دنبال یه معلمی هستید که میخواد ازش حلالیت هم بگیرید؟
یکی نه چند تا بودن، یکی دوتاشون رو پیدا کردم، بقیه هم نتونستم.
بعد تا این که میرسه به دوره دانشجوییتون.
بله.
دوباره امتحان میدین اونجا یه درس رو.
من یه آدمی هم وقتی یه مسئله تو پوشه تو ذهنم باز بمونه تا بسته نشه یعنی یه خورده اذیت میشم. خب الان یه پوشه باز مونده که این سن تولد، بعد با این اطلاعات دقیق مثلا 63 و 64 و بعد الان یه درسی هم دارم فکر میکنم احتمالاً یه نفر یه آمارایی به شما داده دیگه، احتمالاً دوستانم بوده. یه
قراره که بله یه برنامه بیایم پیشتون. خب اینو حالا ما این برای که پوشه بسته شه قرار باشه که بیایم حالا هم خدمت شما.
نه ایرادی نداره ها، برام جذابه، جالبه برام. آره خودم بودم. خوبه،
بیکار نمیشه.
آفرین، کار خوبیه، کار قشنگه، حداقل خوبه، کار رسانه‌ای خوبیه.
اسم همکلاسیتون هم میتونم اینجا بهتون بگم که البته نمیگم، شاید لو بره بعضی چیزا رو کیا به ما گفتن.
خدمتتون عرض بکنم که
آره من اصلا زمان دانشجویی من این دوروشم خط قرمز کشیدم الان اوه فیلد بردار میبینه. خب ولی به شما نمیگم که لو نره بعضی چیزا رو کیا به ما گفتن.
خب من خودم دیدم
اصلا خطشون میذارم که
نه من بعدم با اینا دارم بعد میدونم چیکار
کنم. خب
خدمت شما عرض
می‌کنم یه درس دوباره امتحان.
آره ببینید زمان دانشجویی چون من از زمان دبیرستان افتادم تو فاز واقعا پژوهشی، به شدت کنجکاو بودم. بهره هوشم خوب بود. خب بعد دیگه به سبب شغل پدرم که شهرهای مختلف می‌رفته و اینا،
حتماً دارم خط می‌زنم که
نتونم. دیدم متوجه شدم کیان.
خیلی برات
ایرادی نداره. چرا نه، متوجه شدم. اما ایرادی نداره. خدمتتون عرض بشم که بعد از این، به خاطر اینکه حالا شغل پدرمونم و شهرهای مختلف می‌رفتیم، با اقوام مختلف، با اقلیت‌های مختلف در واقع آشنا می‌شدیم، سر کله می‌زدیم، یه حس در واقع چجوری تعامل در ما به وجود آورد و من علاقه داشتم به مطالعه. شما فرض بکنید مثلا یک نفر، شما پیرن مشکی تنت کردی، یه نفر میگه چرا پیرن مشکی تنت کردی، میگه خب مثلا شهادت حضرت زهرا است، میگه کی گفته شهید شده. خب این یه سبب، یه تلنگر دیگه که شما برید تحقیق کنید ببینید آیا واقعا اینطور هست یا نیست، چطوره. و این منو پای منو باز کرد تو بحث در واقع پژوهش. یادم مثلا دوم دبیرستان بودم، با مثلا عزیزان اهل سنت میشستیم با هم مباحثه کردن، مناظره کردن، میرفتم کتاب سلطان الایزین شیرازی شبهای پیشاور رو میخوندم، میفتم بینه بحث میکرد. حالا قرض این که تو دانشگاه من متاسفانه میخوام بدآموزی داشته باشه، اما این واقعیته. این بعد ما بچه گفتم درس بخونید، درس بخونید، درس بخونید، پدر بچه مردم در بود.
اصلا سر کلاس هم نمیرفتی شما؟
نه نمیرفتم.
درسته.
من معلم، من رئیس دانشگاه میگه گفت تو لیسانس تو 2 هفته گرفتی. گفتم 2 هفته یعنی چی؟ کل مجموع روزایی که اومدی دانشگاه. حالا به شوخیشون مثلا میگفت. نمیرفتم. من مثلا یه هفته 5 روز مونده به کل به امتحانا کتابا رو تازه می‌خریدم. استادایم بودن، بعضی از اساتید بودن، اذیت می‌کردن که باید بیای. اگر از استادی گیر میداد که باید بیای سر کلاس، منم سر کلاس اذیتش می‌کردم. یعنی انقدر سوال می‌پرسیدم که ایشون هم بودن، برخی از اساتید که بعد جلسه میومدن من میگفتم تو نمیخواد بیای. میگم بودنم شر میشه براشون. خب بعد دیگه من نمیرفتم سر کلاسو. چی کار میکردم؟ پژوهش میکردم، مطالعه میکردم، خدمتشون بحث سیاسی داشتم، این طرف اون طرف. من خیلی تفریح کردم زمان دانشجویی، خیلی سفر رفتم با دوستام. خب
رسید به اینجوری که شما یه درس رو دور امتحان دادید. آره چه درسی بود؟ چرا
فکر کنم پول ارز بانکداری بود. حالا این نامردی که شما اینو گفته خودش بعدا سوژه کرد، من سوژه رفیقام شده بودم سر همین. خب نمیخوندم دیگه، قبل امتحان میرفتم. اون موقع درست حسابی اینجوری کامپیوتری نشده بود که شما بری اینترنت، ما حضوری میرفتیم انتخاب واحد میکردیم. بعد من این واقعا ایراد در سیستم آموزش دانشگاه وارد هست، یه مقدار کمیش حداقل، که وقتی من خواستم واحد انتخاب کنم نباید من اجازه میداد. این جزء واحدایی بود که من پاس کرده بودم. پول از بانکداری من دوبار امتحان واحد یادم، وقتی دفعه دوم داشتم میخوندم،
مثلا وقتی کتابو داشتم میخوندم، مثلا
چرا دیگه میخوندم کتاب داشتم میخوندم، بعد ویرام میگفتم، گفتم بر پدرتون لعنت، نگاه کنید برداشتین چی درسایی رو اضافه کردن. خب ما همین مطالب من یادم تو یک کتاب دیگه خوندیم، برای چی میخواید الکی واحد اضافه بکنید؟ مثلا برسونیدش به یه جایی، مثلا تعداد واحد مثلا حتما بشه 130 و مثلا 5 تا. خب حالا مثلا 130 تا باشه به کجا برمیخوره؟ خب من فکر کردم اینا مثلا تو اقتصاد کلان خوندم یا تو اقتصاد خرد خوندم. نگو اینو یه بار من امتحان دادم، بعد آخران فهمیدم. روزی که دیگه رفته بودیم مدرکمون اینا رو بگیریم، گفتش که این مسئول آموزش ما گفت تو چرا پول ارز و بانک داری دوبار پاس کردی؟ گفتم که نه بابا، مگه میشه اشتباه کردی تو؟ گفت نه باور کنی. نگاه کردم و یه قاعده خیلی بدی هم داشتن، جالب بود که نمره کمتره رو میذاشتن. یعنی اگه شما دوبار پاس میکردی اون نمره کمتره رو میذاشتن. حالا اینا یه مدت دست گرفته بودن دیگه، بی انصافا به ما، برای ما میگفتن شما رفتی امتحانو دوبار دادی. حالا خوبه قبلش هم آخر قبول شده بودم، این درد آوره. خیلی دلم هم سوخت.
نمره کمتره چند بود؟ نمره بیشتر چند بود؟
14 و 17 بود.
14 رو به طور مشخص توی مؤسستون چیکار می‌کنید؟
ببینید ما واقعا اگر احساس بکنیم یک مسئله رو زمینه تو کشور کسی بهش نمیپردازه، اگر بپردازن ورود پیدا نمی‌کنیم. خب اگر نپردازن ما ورود پیدا می‌کنیم. من واقعا دغدغه میشه، به هیچ چیزی جز اطلاعی کشورم فکر نمی‌کنم. شاید باورتون نشه، شاید اینا بعد از خانواده من بپرسید. خب روز مثلا من بعضا تا 3 نصف شب خوابم نمی‌بره. یعنی خب بخواب دیگه، چه خواب، چه اینجوری میکنی؟ مثلا یه مسئله تو کشور پیش اومده واقعا خوابم نمیبره، به این فکر میکنم. مثلا آیا ما تو مؤسسه‌مون تو بحث صنعت غذا کشاورزی ورود پیدا کردیم، امنیت غذایی، تو بحث بیابان زدایی داریم کار پژوهشی انجام میدیم، تو بحث مثلا بهداشت داریم کار میکنیم. مون تو مثلا تغذیه اسلامی چون گروه های دیگری هستن دارن به نحو کافی در واقع کار میکنن، من ورود پیدا نمیکنم. مستحضری چه عرض میکنم؟ تو فلسفه اسلامی تا دلتو میخواد ما مؤسسه داریم، من ورود پیدا نکردم، اصلا کاری نکردم. یک جا بیاد مثلا راجع به فلسفه اسلامی سخنرانی کرده باشم یا کاری انجام داده باشم. مدل پژوهش هم اینجوریه که بر مبنای اون اگر تهدیدی وجود داره یا خلایی که وجود داره بیرونش کنم. الان مثلا ما یه دو سالی کار روی اصلاح قوانین کشور و ساختارهای کشورمون شروع کردیم روی حوزه نظام سازی. ما به این نتیجه رسیدم بنده که اگه خاصی بعدا مفصل یا هر موقعی تو صحبتتون تو فرمایشتون هست سوالاتون گیرم مفصل اینو عرض خواهم کرد. ما یک جاهایی ماشین کشورمون مشکل داره. شما اگه مایکل شوماخر هم بذارید پشتش نمیتونه رانندگی کنه، بهترین آدما رو هم بیارید نمیتونن رانندگی کنن، چون این ماشین ماشین پنچریه. بعد ساختار درست بشه.
خب این تحلیلش به کنار، چه کار تو مؤسسه میکنید؟
برای این قوانین پیدا میکنیم چه جوری؟ ما مثلا میریم کشورهایی که موفق بودن تو این زمینه رو همه رو بررسی میکنیم، آنالیز میکنیم. بعد آیا آن روش و اکتی که اون کشور استفاده میکنه با شرع ما سازگاره؟ باید باشه دیگه، درسته؟ میایم شرعیش هم چک میکنیم. چطور؟ با همکاریه که با حوزه داریم و حوزه‌ای که تو مؤسسه‌مون هستن. خب بعد اینم وقتی آماده شد سراغ در واقع مسئولینی میریم که تو اون حوزه درگیر کارن. نظر تجربی کسی که وسط کاره رو میپرسیم، درگیر کاره رو میپرسیم، همه اینا جمع میشه به یک نتیجه در واقع جامعی میرسه. ما دو دستی تقریبا مسئولیم. حوزه علوم انسانی هم تو این بحثا ورود پیدا می‌کنه. تو بحث مهدویت تو حوزه دشمن شناسی که واضحه، هر جایی ما تهدید احساس بکنیم اگر تو اون تهدید کسی ورود پیدا نکنه یا ورود پیدا کردنش کم باشه، کم اثر باشه، نیاز به کمک داشته باشه، ما محکم ورود پیدا میکنه. حتی مثلا ما شاخه چند وقتی مثلا یک سال و نیم هستش که مثلا زیرگوره نظامی رو هم حتی باز کردیم، یعنی بچه‌ای هستن که مکانیک خوندن.
یه سوالم همین بود، قضیه اصل مساف چیه؟
بله ما دوم طراحی میکنیم. یعنی خدمتتون عرض بکنم که من یک بار یکی از این نهادهای نظامی سخنرانی داشتم، این جسر که دیدم از دوش این سرباز آویزونه خیلی اذیتم کرد. یعنی من خودم گفتم آقا یه کشوری بعد از 30 سال انقلاب، بعد یه کشوری که بالاخره به لحاظ نظامی خیلی قدرتمنده و صاحب حرف تو منطقه برای خودش، این حیف نیست اصلا بومی خودش نداشته باشه؟ یه اصلی که شایسته این باشه که ما با افتخار این اصل رو دستمون بگیم و اصل خوبی هم باشه. بر همین با یکی دو تا از بچه‌ها صحبت کردم، من چون خودم هم در واقع تو بحث فنی چیزای سرم میشه، نشستیم با هم صحبت کردیم که آیا میتونیم تو این مسئله وارد بشیم یا نه. یک سالی پژوهشش طول کشید و بعدش هم ساختش رو شروع کردیم. حتی مثلا ما چون می‌خواستیم بعد با کاملا قانونی، یعنی با قراردادی با وزارت دفاع بسیم، آماده هم که کامل شد منو تقدیمش می‌کنیم به وزارت دفاع برای بهینه‌سازی شرکت. اما این اسلحه، اینی که الان هست، از مدرن ترین اسلحه‌های دنیاست بدون شک. حالا بیرون میاد و میبینید شما. بعد توی بحث‌های در واقع راهبردی ما ورود پیدا کردیم، یعنی تهدید شناسی. مثال شما خدمتتون عرض بکنم، قبل از اینکه این عربستان سعودی اینجوری برای ما شاخشونه بکشه، ما کاملا اینو بررسی کرده بودیم، تهدید شناسی کردیم و به نهادهای زیربط هم اطلاع دادیم.
تو این مؤسسه؟
بله، تو همین مؤسسه همه کارش انجام شد. یعنی توی اینجا ما انیمیشن میسازیم، ما اینجا بازی میسازیم، یعنی واحد بازی سازی، واحد گرافیک داریم. خب تمام این کارا داره در واقع انجام میشه. بحث خانواده، مربوط به خانواده که به زودی سایتش در واقع راه اندازی میشه، مشکل من اینقدر میبینم با من تماس میگیرن که مشکلات دارن زوجهای جوان عموما، یا مثلا خانواده هستن در مورد فرزندانشون مشکل دارن. من گفتم خب تا کی؟ اینم عرض بکنم، یکی از دلایلی که به یک مسئله میپردازیم مراجعاتی که به ماست. میگیم عجب چقدر تو این مسئله مراجعات زیاد شده، فلزا چیکار میکنیم؟ میگیم خب این الان لازمش بهش دقیق پرداخته بشه. خب ما اینجا واحد موسیقی داریم، آهنگ میسازیم، آهنگ کار خوندن اینجا، خب برای بچهای فاطمیون اینجا کار تهیه شده، آخرین جمعه سال برای در واقع بحث مهدویت و تلویزیون اینا پخش شده. خب یا آهنگ جدیدی هم آیه موسوی خوندن به عنوان مساف، مثلا اسم مؤسسه است در واقع روش. خب این هم کار شده. ما واحد موسیقی داریم. خب، اینا همه جوانایی که من تو دانشگاه ها میدیدم دوست دارن بر کشورشون کار کنن، برای امام زمانشون کار کنن. من به این نتیجه رسیدم کسی واقعا برای تمام اینها بستر کار فراهمه، منتها ماها ارزه نداریم به کارگیری کنیم اینا رو. و همین صراحتی هم که عرض کردم بذار تو مصاحبتون هم باشه، اگه بله به ایده از مسئله ما بی ارزن توان استفاده از این جوان ها رو ندارن و تمام مسائلی که بالاخره به نظر من باید باش لازمه.
خب یه سوال اینجا وجود داره، همینه که بودجهتون از کجا میاد؟ خیلی کاری زیاد، کار گرافیکی کمکاری نیست. من. بررسی مسائل راهبردی وقت میخواد، نمیدونم موسیقی و وقت میخواد،
من هزینه بره،
نمیخواد
کسی آهنگ
تدوین بره. کارش هزینه میخواد. اینا رو از کجاشون
بجاشون؟ یه سری از اینها که واقعا بچه‌هایین که فی سبیل الله دارن کار میکنن، یعنی که یه نفری که مثلا تنظیم کننده آهنگه، خب میگه باشه با یه کامپیوتر میخواد چیکار میکنه، یا مثلا تحلیل مسائل راهبردی تحلیلگر میخواد، یا مصاحبه میخواد، یا استفاده از نظر. که خیلی از این بزرگان تشریف میارن دفتر ما. مثلا اگه من تو حوزه عربستان میخوام اظهار نظر بکنم، با 3 تا 4 تا کارشناسی که روزه عربستان کار کردن با جلسه بگذارم دیگه. خب یا دانشجوهایی که میشناسن، این یک بودش. یه بود دیگه اش هم بالاخره خب اجاره رو که نمیشه بگی مثلا اینطوری طرف بخواد پول اجاره در رو بدی یا اینا، یا پول غذا نمیدونم چیزی که میخری. البته ما غذا که اینجا میپذیم، اما اغلب
شخصا یه هزینه
بله وجود داره،
قابل توجهی داره انجام میشه.
بله بله.
این پول از کجا میاد؟
کاملا مردمی. حتی یک ریال ما بودجه از هیچ جا.
الان باور کنم مردمی
دیگه، اگه
یعنی نهادی ارگان خاصی
اگه دادن بگن دیگه
بیاد مثلا.
ما دو تا
میگه که
دو جا تو این 7-8 سالی که در واقع من دارم کار میکنم، دو جا به ما پول دادن که دو سه برابرش گرفتن کار که انجام بدن. یعنی مثلا یه مجموعه ما قرار بود بنرهای مهدوی تولید بکنیم، براشون تولید کردیم، چون به ما پول دادن حتی آرم ما رو حذف کردن. گفتم ما پول دادیم که آرمتون رو حذف کنید، کار شده برام.
همین میگم الان کاری که مثلا این بازی سازی پولش رو
خود مجموعه. حتی ما امسال انیمه جشنواره، یه جشنواره کشور جهانی برگزار کردیم، کارتون کلنز،
سپاه،
خلافت صهیونی، هیچ کدوم اصلا هر چی من میگم هیچ کدوم، یعنی هیچ کدوم دیگه. خب
هیچ وزارت خونه
ای، من حتی عرض می‌کنم مثلا با یکی از نهادها قرار بود با هم دیگه ما جشنواره خلافت صهیونی برگزار بکنیم، قرار این هر سال یه برندی بشه و برگزار بکنه. اون نهاد جا زد ما کارو کنسل نکردیم. من رفتم سراغ یک فرد محترم، شغل شریف گاوداری، گفتم میخوام علیه صهیونیستا جشنواره کاریکاتور را بنازم. ایشون میخندید، میگه خیلی پررویی. ما شنیده بودیم برای حسینیه و اونجور چیزا بیان مثلا برای مثلا جهیزیه بیان پول بگیرم، تو برای کاریکاتور؟ گفتم آره. وقتی ایشونو من توجیهش کردم پول داد و ما با اون برگزار کردیم. برای بازی ما، بازی مهدیار رو که ساختیم، بازی سبک زندگی اسلامیه، خب وقتی ساختیم، خب من این پول رفتم از یه نفر گرفتم که ایشون شغلش گاوداری بوده. گفتم آقا الان وقتشه که ما مسجد خوبه، جایی که مسجد نیست باید ساخته، خب اما باید الان یه کاری کنیم مسجدها پرشن. ما فرهنگ وقفمون باید درست بشه دیگه. شما میری مثلا میری حرم امروز، میری صداها تخت فرش رو هم چیده شده، و تو همون خراسان آدم مثلا فرش زیر پاشون نیست. نخواستیم تو ایران. بعد چرا؟ بخاطر اینکه فرهنگ وقف مشکل داره. طرف میگه پول منو فقط باید فرش بخرید.
خب میدونم.
و میدونی که شما حق ندارید.
بله
پول وقف جای
من میگم که الان نهاد سازمان وزارت خونه
هیچ
سگه هستن میام بگن آقا هیچو به شما فردا کمک نمیکنه.
فردای صحبت من سند پولی که گذاشتم به استثنا هر سند 30 تومن یا 20 تومن دیگه، که اونم 20 برابرش از ما کار کشیدن. خب اونم ابی نداره، فدا سرشون برای این کشور انجام داده، کار جای دور راه دوری نرفته، بیان اعلام کنن اگه دارن
خزینه.
از این بهتر بابا الان که شما میگی فیش حقوقی مسئولین عکس ازش گرفته میشه میاد تو اینترنت دیگه، اگه از من چیزی که بیارن از مؤسسه خب. نمیگیرم، اما اینا به شما بگم خواستن بدن بندگون خدا بعضیشون. خب من نمیگیرم، چون اگه بگیرم همین الان دم انتخابات انتظار دارن از من. مگه نبوده؟ مگه برخی از همین آقایون از همین منبریامون از همین سخنرانامون اینجوری نشد که یک جای کمک‌های مالی بهشون شد و دم انتخابات هم دیدیم قش کردن بغل خیلی‌ها؟
شما تو هر موضوعی
من
ورود میکنید.
من
گفتید ناراحت نمیشید سریع؟
نه آقا راحت باشید.
شما تو هر موضوعی ورود پیدا میکنید. مگه شما علامه دهرید که میخواید در مورد هر موضوعی ورود پیدا کنید و نظر بدید؟
من فرموشیدم جواب دادم. اولا ما تو هر موضوعی ورود پیدا نمیکنیم. عرض کردم مثال های زدم شما بیارید.
موضوعات کمی نبودی که ورود پیدا
بله.
کردید.
اینم هست. ما جاهای ورود پیدا میکنیم که اونجا تهدید علیه کشورمون یا مذهبمون باشه. خب ببین من عرض کردم دیگه، مثلا شما من کجا تو طب اسلامی ورود پیدا کردم؟ چون کسایی هستن دارن کار میکنن، پزشکن اصلا تخصصشو ندارم. خب جاهایی هم که ما ورود پیدا میکنیم میریم سراغ، مثلا اگه بنده در مورد کشاورزی صحبت کردم، بنده با دو تا معاون جهاد کشاورزی سخنرانی جلسه داشتم راجبم، بعد رفتم کجا اینو ارائه دادم؟ تو دانشکده کشاورزی. اگه یک کلمه حرفم اشتباه باشه اونجا، شما خودتون دانشگاهی یقینا هستید یا بودید درس خوندید دیگه. خب چی خوندی خود شما؟
من باید بگم
شخص. نه اگه دوست دارید مثلا حالا یه چیز خوندید ها، من ایرادی نداره.
من علوم سیاسی
خوندم. علوم سیاسی این معلومه کاملا. ما بهش میگه علوم حقوق بازی. بعد
علوم حقوق بازی شناسی
علوم حقوق بازی شناسی نه خوبه. بعد خب تو دانشگاه ها شما مثلا این نفر مدارا میکنه یک استادی رو دعوت بکنن یا حرف غلطی بزنه؟ بلند میشه میپرسه، حداقل ولو مؤدبانه، که خیلی جا غیر مؤدبانه برام شده داد میداد رو میندازن. بلند میگه من رفتم دانشگاه کشاورزی نرا دادم، چه ایرادی داره؟ بگن نگاه کنید این حرف نی، بگن کجاش مشکل داره، این مهمه. خب بعد جالبه که چه میدونم اون بابا توی امریکا تو واه فهمیده خطر من برای غرب چیه، این عمو تو داخل هنوز نفهمیده.
کدوم عمو؟
همین عموهایی که داریم تو داخل دیگه، این مشکلاتی که داریم.
اینو قبول داره که هر موضوعی اگه قرار باشه آدم درش ورود پیدا کنه مطالعه کافی میخواد. بله. و چه بهتر که کارشناسانش ورود پیدا کنن. اصلا بعضی موضوعاتی که شما ورود پیدا کردین خیلی اصلا متفاوته. هر چیزی که الان خودتون گفتین، یعنی از فراماسونری بگیرین تا مثلا مسائل مختلف داخلی و خارجی و فرهنگی. بله. و
متوجه فهمشون شده.
خب این نیاز به یک مطالعه خیلی عمیق داره.
شما از مؤسسه ما، مؤسسه مساف، بیس و ریشش تو حوزه در واقع آخر الزمان داره کار میکنه. آخر الزمان دو جبهه داره، خیر و شر. جبهه شر میشن دشمنان، جبهه خیر هم میشه چی؟ دوستان که باید کمکشون کرد، یاریشون کرد و شناسونشون. تو جبهه خیر میشه مهدویت و امام شناسی، جبهه شر میشه صهیونیسم شناسی. هر جایی که دشمن وارد بشه و تهدید محسوب بشه ما باید ورود پیدا کنیم. یعنی من بنده میرم رجوع میکنم به کارشناساشون، میگم که آقا الان این تهدید وجود داره تو کشور ما. خب اگر خودشون بیان بگن فبه کاری ندارم. شما مثلا تو تغذیه اسلامی الان رو بحث تغذیه خیلی ها قبولن آمار سرطان تو کشور ما رفته بالا. چرا؟ خب یه چیز دارن به خوردمون میدن دیگه. مردمون که عوض نشده، ژنتیکمون که عوض نشده، آلودگی هوای چیه فلان هر چی که هست این باید پیدا بشه. چیه اگر کارشناس وارد شد، من نمیتونم بشینم با این امید که یک سالهای آینده مردم کشورمون آسیب ببینن بنده من میشم نگاه بکنم. نخیر، اینجا باز هم سراغ همه کارشناسا میرم. خب و دانشجویی که تو همون زمینه دور و بر ما هستن با هم کار میکنیم و به مطلب میرسیم و در واقع بهش میپردازیم. نکته دیگه هم که همین حرفا رو در مورد کسای دیگه هم میزدن. مثلا شما قبل انقلاب شهید مطهری سری من نمیگم شهید مطهری ام الان نه برداشت غلط نشه، اما مسیر مو بعد مسیر بزرگوارانی مثل ایشون باشه. خب ببین مثلا ایشون میدید که آقا الان پان ایرانیست تو ایران خیلی رونق گرفته، درسته؟ اومد کتاب خدمات متقابل اسلام ایران نوشت. خب یه نفر نمیاد میتونه بهش گیر بده که من شما تاریخ خوندی، من شما دکترای تاریخ داری که اومدی در مورد تاریخ نظر میدی، شما رو چه به جان ناس که از کتابش نقل بکنی، شما رو چه به تاریخ تمدن ویلدورانت، به شما فلسفه خوندی بعد بری تو هم حوزه فلسفی حرف بزنید. خب اما چرا شهید مطهری ورود میکنه؟ چرا شهید مطهری راجع به حجاب ورود پیدا میکنه؟ چرا شهید مطهری در رابطه با بحث آسیب های عزاداری و در واقع منبرها ورود پیدا میکنه؟ شما نگاه بکنید از مسائل فلسفی، تاریخ، اخلاق جنسی، چه خیلی از مسائل. خب به ایشون هم بگیم وارد نشو دیگه، شما یا آخوندی بشین توی خونت، بشین روزتو بخون، آیه قرآنتو تفسیر کن، حدیثتو بخون. میشه گفت در ثانی مگه ما میتونیم بگیم دین تو این زمینه ورود پیدا بکنه و زمینه دیگه ورود پیدا نکنه؟ خب ما راجع به همین حدیث و راجع به معارف دینی داریم. اما اگه بخواد بگه به خصوص تخصصی میگه خب بسم الله، چرا ایشون باید در مورد تاریخ حرف بزنه؟ تاریخ اونم دوره اسلامیش به بعدش هم نه، دوره ساسانیان بیاد حرف. خب چرا ایشون این کار همون موقع همین حرفا رو شاید مطهری میزدن؟ خدا آیت الله قائم مقام ایشون میفهمه که
الان شما حرفی که مطرح میکنید کاملا تخصصی
برای که نقد کنم. بعد تازه اونو کجا ارائه میدیم؟ مثلا بحث کشاورزی دانشکده کشاورزی، من مثلا در مورد نمادها برده صحبت میکردم دانشکده هنر، همین که دانشگاه امیر کبیر بود، اونجا به عنوان نمادهای گم شده جلسه گذاشتم رفتم اونجا ارائه کردیم. خب یعنی کاملا هم تو همون حوض جایی که هست راجع به بحث علوم سیاسی، مسئله سیاسی بوده رفتم دانشکده علوم سیاسی نشستم حرف زدم راجع به مثلا چه میدونم یا دانشکده علوم حقوق
بریم سال بعدی
تو بحث قضایی، تو بحث مثلا در بحث مثلا قضایی من نقدهای به قوه قضاییه داشتم. خب رفتم تو دانشگاه علوم قضایی بحثم ارائه دادم، دیگه کجا باید برم؟
خب این الان یه سوالی که مطرحه این که بدون هیچ جواب دیپلماتیک و خیلی صریح میخوام اینا از شما پاسخش رو بشنوم، واقعا شما الان اصولگرا هستین بالاخره یا اصلاح طلب؟
من اصول طلبم، اصلاح گرا.
خب واقعا چه بازی با کلمات بود؟
خب بعد چجوری باید اثبات کنم؟ دلیل بیارم براتون؟
بله.
ببین همون موقعی که شما که الان الحمدلله دیگه سورساتون خوب بوده دیگه، برید زمان دانشجویی منو چک بکنید. خب بنده با بچه بسیج دانشجویی بهترین ارتباط داشتم، با بچه های اصلاح طلب دانشگاه که از قضا اون سالا خیلی تند بودن. خب بهترین ارتباط رو داشتم. منطقه من حرفم این بود که باید حرف طرف مقابل رو شنید، با های و هوی کردن چیزی که حل نمیشه که، با جیغ کشیدن. خب هر که بلندتر داد بزنه که مشکل حل نمیکنه. آیه یادم خونه دانشجوی بچه های انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود، خب یکی از این خونه دانشجوی ها مراسم احیا گرفت بودن، سخنرانه کی بود شب یا 19-21 یا 21-23 تغییر رحمانی بود و محمد بسته‌نگار. و تغییر رحمانی که رفت اون طرف تو روز آنلاین شروع کرد مطلب نوشتن. بله کاملا لیبرال، کاملا لیبرال. و محمد بسته‌نگار ملی مذهبی دوماد مرحوم آقای طالقانی. خب بعد اینا خب قرآن اول جلسه رو من خوندم، گفتم خب جلسه رو شروع کنیم با قرآن شروع کنیم. اومدن اونجا صحبت شد فلان و بعد جلسه بقیه بچه رفتن، 4-5 نفر ما مونده، من بازم سوال میپرسیدم. من دوست داشتم بدونم آقای تغییر رحمانی حرفش چیه. ببین این که به تو بگوین این است آن است که من نمیپذیرم، که من باید به چیز برسم. خب میپرسم تا شاید بگم ساعت 1:30 نصف شب، 2:30 نصف شب که حالا چون احیام بود مثلا مراسم یه 1 ساعت طول کشه، شاید من بگم واقعا نمیدونم، حداقل میتونم بهتون بگم تا 1 ساعت و نیم بعد از اینکه بچه‌ها متفرق شدن رفتن ما اونجا داشتم سوال میپرسیدم. خب من روی اخلاق سیاسی کار دارم که یه نفر ببینیم مبنای سیاسی داشته باشه. مثلا اون موقعی که از بچه‌های دانشگاه صنعتی که اخراجش هم کردن،
قبل اینکه بعدیو تعریف کنید شما اصولگرایید یا اصلاح طلب؟
من دارم عرض می‌کنم که خب اینجا پس من اصلاح طلبم دیگه، رفتم تو اون جلسه حضور داشتم با محمد، با تغییر رحمانی نشستم صحبت کردم. خب پس من اصلاح طلبم دیگه، اینجوری باشه دیگه، خب بس تموم شد دیگه، من اصلاح طلبم، حل شد. خب اینه. بعد حالا نکته این طرفش رو مثلا همین آیه، یکی از بچه‌ای که اونجا دستگیر شد اون سالها، بعد مشهدی بود فکر می‌کنم، چون تو بعدم من خبر شدم که تو مشهد هم ایشون گرفته بودنش، آیه بود به نام خب ایشون حتما من یادش میاد
فعالی
دانشوی اصلاح طلب. بعد و توند مثلا تو دانشگاه زنگ میزدن به شیرین عبادی، گوشی رو میذاشتن پشت بلنگو. خب مونتا به لحاظ یک جای خیلی جای اشتراکات داشتیم، یک جای با هم اختلاف نظر داشتیم، طبیعی بود. من یک جاهایی مثلا اون حریت بعض از این بچه ها رو دوست داشتم. مثلا من یادمه زمانی که اکبر گنجی رفت آمریکا، خب یه مقاله نوشت توی یکی از اون نشریات که پهلوان اکبر مرد. یعنی گفت ببین اکبر گنجی تو اینجا مراد من بودی، مبارز بودی، با آنچه که خودت مشکل میدونستی داشتی چیکار میکردی، اما روزی که رفتی آمریکا مردی، تو تموم شد، تو آمریکایی. یادم کلی از بچهای اصلاح طلب دانشگاه و توند اصلاح طلب طیف دیگه، اصلاح طلبی هم خب ساعت توند دانشگاه بهشون خورده میگفت تو نباید این حرفو میزدی. ببین یعنی یه آدمی که مرز داشت.
یه عده میگن که سفت و سخت شما تهش اصلاح طلبی، اتفاقا یه عده میگن شما تهش اصولگرایید. من میخوام ببینم که خودتون بگید چی هست.
برداشت خودشونه،
خودتون
اون که من اصلاح طلب ببینه حق بشونده.
الان خاطرات اینا رو کاری ندارم، بلو. میگم شما چی هستید.
من دارم هستید. همون حرف اول هم میزنم، من واقعا من جامعه رو دوست دارم از فساد اصلاح بکنم، از کجی اصلاح بکنم، به چی ببرم، این مهمه دیگه، روی مبنای بعد باشه دیگه، درست شد یا نه، از چی میخوای اصلاح کنی، به کجا برسونی. بله من جامعه رو از کجی و فساد باید اصلاح بکنیم، به سمت اصول ببریم.
خب الان شما یک اصلاح طلب
الان، یعنی شما داری من اطلاق میکنم اصلاح طلبم، من نمیپذیرم
شما رو. من یک من بذار اینجوری بگم، من نه اصلا نه نفی میکنم نه تایید میکنم، من میگم الان شما
من نگفتم، نه تو صحبت من این در نباید بیاد که من الان گفتم اصلاح طلب.
نه 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 من حالا میخوام اینجوری بیام جلو با شما.
من معنای اصلاح طلبی رو قبول دارم، معنای اصلاح طلبی رو قبول دارم، اما اینکه اون اصطلاح سیاسی که الان گفته میشه اصلاح طلب یه چیزی متبادر میشه تو ذهن، اون الان قبول ندارم.
الان شما به طور مشخص بگین اصلاح در چه چیزهایی، اصلاح طلب
این خوبه، این خوبه، آره این اصلا سوال عالیه. خب برای چی؟ به خاطر اینکه میگم که اصلا جریان اصلاح طلبی از کجا در میاد، ریشه از کجا در میره، ریشه‌شو نگاه بکنیم. عملا از دوم خرداد سال 1376، منم اون موقع سن و سال زیادی ندارم، خب پدرمو نگاه میکنم، مادرمو نگاه میکنم، داییمو نگاه میکنم، عمومو نگاه میکنم، همسایه‌مون رو نگاه میکنم، میرم چی به چیه، میبینم که خب یه دی اومدن کاندیدا شدن، آقای ناطق نوریه، آقای خاتمیه، این دوتا به عنوان شاخص، بعد
آقای زواره ای هم
به عنوان شاخص دوتا از سرفصلی که اصل رقابت رو این دو
بله
شخص بود. بعد آیا خاتمی اونجا نمادی شد در به عنوان اصلاح کردن چی؟ آنچه که قبل از اون بود، یعنی اون دوره که دوره های هاشمی و هاشمی رفسنجانی. خب اصلاح از چی؟ خب دوره های هاشمی چه اتفاق می افتد؟ اصلا یک دوره بسته بسته است. یعنی وقتی شما نگاه بکنید، مو رجوع میکنید، میبینید چه
برخورده. چون زمان کمه بره. اگر خیلی الان من میخوام بدونم که اصلاح در چه چیزهایی مشخصاته. خیلی اگر مختصر مفید
عرض میکنم. بعد ببینید اونجا اصلاح از چی؟ صبح شما حرف میزدید، بعد از تو گونی بودید، قطرهای زنجیری زمان چه کسی اتفاق افتاده غیر اینه؟ بعد قطعه زنجیری که شما دیدیم مثلا هیچ کسی اینو نمیتونه بپذیره. خب بعد
اصلا قطعه زنجیری سال 77 بودش.
بله خب تو وزارت میگفتن قتل های سالهای گذشته شو میگفتن که تو سر ماجرای داریوش فروهر بولد شد دیگه. گفتن از میگفتن آقا در دوره وزارت اطلاعات آقای هاشمی بوده.
بله.
یا مثلا کتاب هایی که نوشته شد، آن جلاب سرخپوست شو فلان و به همان، مرگ بر شاه کدوم شاه، مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم، اینا چی بود؟ یعنی یک فضای بسته ای رو مردم درک میکرد، یعنی برداشت کرده بودن. خاتمی رو نمادی از اون آزادی پنداشتن که از قضا این آزادی به معنای مقابله با دین نیستا. سلام بر سید فاطمی خمینی و خامنه ای خاتمی شعار بود، توی پلاکاردا خورده بود. خب مردم این درکو دارن، میان با آقای خاتمی رای میدن. خاتمی که چهرتا خوشگله، حتی تا این حد به شما بگم خسته شدن مردم از قیافه ها. متوجه چی عرض میکنم؟ این عموم مردم قیافه آره. بعد که میاد بعد ببینه خب حالا خوشحالیم، بعد چی شد؟ ببینه هیچ اتفاقی نیفتاد. اصلاحات از قضا همون ساختار فاسد که مکان ماند.
یعنی چی ساختار؟
یعنی همون ماشین به درد نخور داره تولید میشه به درک که مردم چه بلایی سرشون میاد. همین سیستم فاسد، بعد قوانین اصلاح بشه دیگه، بعد درست بشه، همین ساختار میاد و ساختار فساد سیستماتیک کماکان آقازادگی کماکان ادامه پیدا میکنه. همین چیزی که مردمش نقد دارن. بعد از قضا آزادی اومده تو کجا؟ تو کجا که شما نفی دین بکنید.
شما الان میخواهم بگید که دوره آقای خاتمی با دوره آقای هاشمی رفسنجانی هیچ تفاوتی نداره؟
چرا نه، تفاوت داره.
خیلی متفاوته،
واقعا متفاوته. خب اما اون هدف اصلی محقق نمیشه. 80% وزرای آقای خاتمی وزرای آقای هاشمی، اصلا انگار اون دولت پوست اندازی کرده. به غیر از 4 تا فوشی که آقای هاشمی دادن شما بذاری کنار، میگم الان هیچ اتفاق نفته. بعد اینجا آزادی از چی شده؟ آزادی فقط شده که شما به دین فوش بدی، تو نشریه دانشگاهی به امام زمان توهین بکنن، تو مجلس طرف بیاد بگه ما امام حسین هم استیضا میکنیم، شما خیلی غلط میکنید. این حرف منه، من این اصلاحاتو نمیپذیرم. من اصلاحات میبینید چی میگم؟ من میگم آقا امیرالمومنین میفرماد خب یه نفر اسیر شد دیگه شما نمیتونید دست بهش بزنید و خودش هم این کارو کرد. من میگم اگه یکی رو بگیرید نباید دیگه بزنیش، تموم شد رفت.
حقوق شهروند،
حقوق شهر میزنه یا نمیزنن؟ من اصلاحات میخوام. فهمید چی شد؟ من اینو میخوام. من دوست دارم هیچ تبعیضی نباشه بین من، یک کارگر عادی، من که استاد دانشگاهم، یک کارگر عادی و یک آقازاده و یک مسئول. اینو میخوام، هیچ فرقی نباشه، هیچ تفاوتی تو برخورد. من اینو این خواسته منه نوعیه. بنده میخوام، من اصلاحات میخوام تو این زمینه. بنده میخوام هیچ تبعیضی بین هیچ کس نباشه از آحاد مردم، چه بین من استاد دانشگاه، چه اون کارگر ساده‌ای که حقوق 800 هزار تومن وزارت کار داره میگیره، خب، و اون آقازاده‌ای که غرق در نعمات انقلاب اسلامی شده، به واسطه انقلاب اسلامی داره کیف میکنه چون نون باباشو داره میخوره، و اون آقایی که حقوق نجومی داره میگیره، و اون آقایی که تو بالا شهر ملک آنچنانی داره. درست شد؟ هیچ فرقی نباید باشه. من اصلاحات میخوام تو این زمینه. من اصلاحات میخوام توی مباحث بانکی ما. من میخوام اگه من دانشجو بالا میشم میرم وام بگیرم، میخوام ازدواج بکنم، قبلا 3 تومن بود کشتن خودشون الان کردن 10 تومن، خوبه حالا بازم برم اونجا، هیچ فرقی بین من نباشه و اون آقایی که 1000 میلیارد تومن وام گرفته، معوقات بانکی ما شده 110000 میلیارد تومن و نمیان پس بدن، و اگه شما 5 میلیون رو پس ندی پوستتو میکنن، به 20 تا ضامن زنگ میزنم. خب من اینجا اصلاحات میخوام. من اصلاحات میخوام تو ساختارها، تو قوانین. من میخواهم قوانینم اصلاح شود. من بدانم نماینده مجلسی که به او رأی دادم آیا امروز در مجلس حاضر بوده است یا غایب. من شفافیت میخواهم. میخواهم بدانم نمایندم به کدام قانون آری گفته است، به کدام یکی نه. من میخواهم بدانم که نماینده من به برجام رأی داده است یا نه. حق من است بدانم، اما نمیتوانم بدانم. نمیتونم بدونم. چون هیچی شفاف نیستش. برید شما بحرین رو نگاه بکنید. یه کشوری که سوریه دیگه، اصلا کشور سلطنتی، 70% جمعیت شیعهش داره به خاک و خون میکشه، اومده پوز شفافیت داره میده تو قوانینش. خب اینها رو، اینا رو چه من نباید بخوام؟ من اینجا اصلاحات میخوام. خب من اصلاحات راجع به اینها رو میخوام. آیا اینها محقق میشه؟ هاشمی رفت، خاتمی اومد، خاتمی رفت، احمدی نژاد اومد، اینا تغییر کرد؟ یا فقط حواس مردم به 4 تا دادار دودو رو 5 تا کنسرته ها، یا فقط حواس به نمیدونم دو لخ موی جوونی که زده بیرون از زیر روسری و نه. من راجع به حجاب دغدغه دارم، من به سخنرانی کردم. خب راجع به حجاب کلی آدم پا سخنرانی بنده با حجاب شدن.
ولی سوال شما اینه که تو این سیستم که این همه مشکلات اساسی وجود داره، اینو متوجه شدم. خب بالاخره
اما حرفم اینه که تو این مشکلی که سیستم مشکلات اساسی تو سیستم وجود داره، حواسا رو دارن میبرن چیزای بهش اسمشو میگم ادویه‌ای، میگم لعاب، میگم رنگ، میگم گوشت الاغ رو بهش ادویه میزنن، جای گوشت استیک گوسفند به خوردت دارن میدن. تو مزه گوشت گوسفند رو نمیشناسی، با ادویه گول میخوری. یک کاری کردن، دقت کنید، نکته خوبی میخوام بگم، حرف از نظر خودم خوبه، قضاوت با شما بینندگان. یک کاری کردن به جای اینکه بیان به من جوان سرویس دهی بکنن، کمک هم بکنن که جزء وظایف ذاتیشونه، میگن آزادت میذاریم خودت برو انتقام بگیر از جامعه، خودت جامعه اینو بگیر. اینه اینه که یک جای
آره
عرض میکنم، من یک جای سیمخاردار کشیدن، سیمخاردارش هم برق داره، در داره، و بعد من اونجا را بدن، باید را بدن، وظیفه شونه. میگن برید از اون سیمخاردارا برید، بعد کلم منت سرت میذارن، ما مبارزه میکنیم برق رو قطع کنن. نخواستم من در مثل آدم بخوام برم؟ مگه من دشمنم؟ مگه من دزدم که رو سیم خاردار بگم تو به من لطف بکنی؟ الان چی شده؟ میگه که ای جوان تو ازدواج نکن، تو نمیتونی ازدواج کنی چون وام درست حسابی نیست، چون شغل درست حسابی نیست، چون مسکن درست حسابی نیستش. ها برو میری جنسی تو کوچه پس کوچه ارضا کن، من پیگیری میکنم نگیرنت. برق و قد میکنم. فهمید چی شده؟ شده همین. من میخوام اون جوان بتونه به صورت صحیح و درست امیالش ارضا بشه. من تو این زمینه اصلاحات میخوام. اگه اینو من اصلاح طلبم، اصلاحات دیگه براتون بگم، اصلاحات تو زمینه خدمت رسانی به مردم. دولت میره، اون دولت داره میاد، پراید داره تولید میشه. کلی آدم حالا سایپا گفتیم ایران خودرو خوشحال نشه، کلی آتیش که سوخت ماشیناشون به جاشون. خب بابا ما باید بکشیم خودمون رو، یه دونه به شیعه های امام زمان اضافه بشه. چند تا شیعه امام زمان دارن سالانه 17 هزار تا میرن تو قبرستون. خدمت رسانی به شیعیان امام زمان و به دیگرانی که در شیعه خانه امام زمان دارن زندگی میکنن، ولو از اقلیت های دیگه هستن، با برند حکومت امام زمان دارن زندگی میکنن. خب آیا این خواستن اینا اصلاحات نیست؟ باید اینا رو خواست. خب شما بیا نگاه کنیم، مثلا بیا آقای توکلی چند روز پیش اومده رفته دانشگاه مشهد، یکی فردوسی بوده کجا سخنرانی کرده که آقا یه وزیر تو عرض 3 سال 1,000,000,000,000 تومان به ثروتش اضافه شده. آقا شما 1,000,000,000,000 تومان صفرشو میتونی بشموری؟ ریال نه، تومان. اینجا یه آقای توکلی داره تهمت میزنه، یقینا باید باش برخورد بشه.
احمد توکلی
بله، از قضا آدمی هم هستش که تو دولت قبلی خیلی محکم تو شکم به قول احمدی نژاد رفت، یعنی از یه جهاتی برچسبش نمیچسبه، بگی تو الان داری حمله میکنی به این دولت، لابد مثلا احمدی نژادی، نمیدونم این نگاه صفر و صد یه مزخرفی که دیگه من دارم بالا میارم تو مملکتمون از دست این. واقعا انقدر میشنوم تو سیاسیونمون، تو عواممون، تو همه دارن اینو میگن. خب یا آیا احمد توکل داره دروغ میگه؟ عذر میخوام از ایشونا، یا فرض دیگه ها، فرض محال که محال نیست، یا ایشون داره دروغ میگه راست میگه، این دو حالت خارج نیست، حالت سومی که نداریم که. اگه ایشون داره دروغ میگه، داره اتهام، باید با ایشون برخورد بشه، چون داره سیاه نمایی میکنه. از کجا؟ از شیخونه امام زمان. خب و اگر داره راست میگه، باید برخورد بشه با اون کسی که این اتفاق در موردش افتاده. چرا؟ چون داره فساد داره میاره تو شیخونه امام زمان، من راجع به اینا اصلاحات میخوام. از این حس بنده اصلاح طلبم. اگه مد نظر شماست.
خب اصلاح طلبی رو تمومش کنیم.
نه یه نکته دیگه من عرض کنم در خدمتتونم. ببینید حرف بنده اینه که کدوم یک از اینها اصلاح شد؟ کدوم یکی؟ ما فقط بیایم همون یه ماله بکشیم روی دولت آقای هاشمی، بعد فقط به دختر میگن مانتوتو کوتاه کن، ابراتو وردار، فلان کن، بهمان کن، آزادی اندیشه بیسوت و کف نمیشه، فقط همین. خب اینا که اگر اینجوری باشه که همه کل دنیا از این نوع آزادی‌ها میخواد باشه برای توی کشور استبدادی به معنی واقعی کلمش، مگه تو کره شمالی الان فکر کنی مثلا با حجاب دارن؟ ها الان همه با چادر اینجوری میچرخن، یه چششون هم بیرونه. مثلا تو دولت حکومت کمونیستی شوروی مردم آزادی جنسی و مثلا لختی پتی نبودن؟ ها اینا بود. پچر میگه آزادی نبود، ساختارش غلط بود. اون من اصلاحات میخوام در مقابل اون مسائل، نه که مردم فریبشون بدیم. عین یه بچه‌ای بهش بگیم عزیز من تو نمیخواد ارث باباتو بخوای، بیا این شکلاتا رو بهت میدم، این شکلاتاتو بگی، ارث باباتو نخوا. خب چون ارث باباتو بخوای من باید بدم، من اینجا گیر میکنم، از من باید بگیری، از من ببین، از من مطالبه نکن، برو انتقامت از تو جامعه بگیر. همین، برو انتقامت از تو جامعه بگیر، برو تو جامعه پرخاشگر شد، برو تو جامعه تجاوز کن، برو تو جامعه تعدی کن به حقوق یه نفر دیگه، برو تو جامعه تجاوز لفظی بکن به دختر مردم. چرا؟ چون آمپرت به لحاظ جنسی چسبیده به سقف. ها برو اونجا هزار اتفاق نامربوط بیفته. برای چی؟ برای اینکه این آدم به صورت درست ببینید. ببین من نمیدونم آدم میدونیم جوونامون، من واقعا سوال دارم. خب این 15 16 سالگی بلوغ رسید، تا 30 سالگی که ازدواج نمیتونه بکنه، نمیتونه که، نه شرایط فرهنگی جامعه میپذه، نه صدا سیما 4 تا سریال درست ساخته که مردم یاد بگیرن، بعد نه اشتغالش درست کردی، نه مثلا یه وام درست حسابی که ازدواج بکنه. این 14 15 سال با میل جنسیش چه کنه؟ برو تو جامعه هر غلطی کردی بکن. این حرف برخی از آقاینه. من اینا رو اصلاح طلب نمیدونم، اینا از قضا افساد طلب، این فساده. خب این دامن زده، دامن زدن به اون فساد سیستمیه. برای چی؟ جان
پذیرایی هم بالاخره رسید.
آقا بیا دست شما در نکنه،
آقا دست شما در نکنه.
یا آقا ببین اینا گوشتخاری گیاهخواری چیه؟ آقا بیا
اینا
نوشیدنی خارجی هم براتون،
نوشیدنی بعد از گیاهخواری.
دیدن مهمون خارجی داریم،
درسته؟
خودمون دمنوش میخوریم معمولا. آره
اون یعنی اینا کم می‌خوریدا؟
آره اینا کم می‌خوریم. بیشتر دمنوش می‌خورن. حالا بعضی بچه‌ها که اعتیاد به چای دارن دیگه نمیشه کارشون کرد. یه مدت من اینجا چای ممنوع کردم، گفتم نخورید. بعد دیدم یکی این بچه‌ها پیکنیک آورده پایین برای خوش درست می‌کنه. گفتیم آتیش نده اینجا یه پلاستیک
برای چای آورده بود.
بله احتمالاً.
خیلی
از اون موارد نیست خدایش دیگه. زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود، من عرض کردم اولش اون سلسله نداشتم.
خب بس اما ادامه دارن چرا؟
نه کوتاه عرض میکنم. خب و اما خب من ایشون دوست داشتم. یادم از مسجد که میمدیم بیرون، خب یکی از این دوستان بود، این روزنامه ده نمکیو موقع اسمش چی بود؟ یال سارات و یال سارات یکی دیگه‌اش بود. شلمچه بود، چی بود؟ یکی از این روزنامه رو می آورد که به من اثبات بکنه خاتمی همون بنی صدره.
دهنمکی یا لسارات نبودش، جبهه و شلمچه و اینا بوده.
شلمچه بود، جبهه شلمچه یکی از اینا بود. میون میون نگاه کن، میخواست به من اثبات کنه. مثلا تو اون تو روزنامه زده بود که امروز توی تهران مثلا این اتفاق تو فلان همایش افتاده، اینا اینو گفتن، سروش این سخنرانیو کرده، اینا بیار به من اثبات بکنه که خاتمی بنی صدره. خب من نمی قبول نمی کردم. بابا من جلو خاتمی سرود خوندم، من تک خان گروه سرود. بله خاتمی تو نور چشم امتی، رهکش و رهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت بهر ما از سوی ایزد رحمتی، مقدمت بادا گرامی، ای عزیز جان ما آمدی خوش، ای امید کشور و ایران ما، لطف حق ما را بسی یاری رسان، سوی نور و روشنایی ها کشان، ملت ما را ز یمن رهبری بر سریر اوج عزت برفشان، مقدمت بادا گرامی تا الاخر. من تک خانش بودم، فیلماش هست. ایشون اومد، من رفتم جلوش، دستشو بوسیدم، منو بغل کرد، بعد به این بنده خدا که کنارش بود به نفر هر کدوم ما نفر 1000 تومان هم هدیه داد. ما 1000 تومان تو مدت ها داشتم، بعد فروختمش به خواهرم 2000 تومان. دیگه دیدم چیزی برام نمیشه که لااقل یه پولی ازش در بیاریم. 1000 تومان یادگاری نگارش فروختمش. خب چرا من ببین امیرالمومنین میفهمم من استبد به رأیه، هر کسی که استبداد کرد روی رأی خودش هلاکه. چی میشه؟ هلاک میشه. چرا اینجا من رفتم شدم تک خانه این گروه سرود؟ برای من فهم داشتم، من فکر کنم مثلا تو جو بودم، رئیس جمهور اومده بشی تک خانه جلو. نه، ها موقع بنده کار تئاتر هم انجام میدادم. 4 5 تا من بازیگری اول استانی تو تئاتر داشتم. خب اما هر تئاتر رو قبول نمی‌کردم. همون موقع تئاتر سیاسی بود، اتفاق می‌افتاد من نمی‌رفتم، مراقب بودم، حواسم بود. چرا؟ چون اصلا می‌گفتم آقا ایشون یه نماد تغییر واقعا. خب اما دیدم این نیست، الانم ازش ناراحتم، میگه هیچ کدوم اونا محقق نشد. یعنی یه برهه گذاشت، من دیدم نه این اصلا این اون حرفا نبود. شما یه نفر خرد زمین باید همچه سینخیز بره؟ واقعا عاقلانه است؟ آقا من بلند شدم دارم لباس همون میتپونم. نه آقای خاتمه دارم شما اشتباه فکر میکردم. و در ضمن یه نکته میشه، ما اصلا نگاه صفر و صدی نداشته باشیم با آدم ها، که آقا یا سیاه سیاه یا چی؟ سفید سفید. بابا آدم ها صفر و صد نیستن، هفتادن، هشتادن، نودن، بیستن، 73 ان.
خب یه جمله
در مورد احمد، در مورد
اصولگرا
نگفت، مثلا در مورد احمدی نژاد مال همینه دیگه، دقت فرمودید. یا مثلا یه عده از شنه اسم احمدی نژاد کهیر میزنن، خب یا یه عده احمدی نژاد خداست دیگه، بعد خدا احمدی نژاد مثلا خدای دوه، پیغمبر هم نیست، خدای دوه. خب یعنی چی؟ تو یه خودت نقد می‌کنی. همین بستر بنده پیش ما توی مترو، فکر کنم مترو سمت همین تهران پارس داشتم میرفتم سمت خونه، خدمت شما عرض بکنم، یه جوانی من جلومو گرفت. حالا خیلی هم حضور ذهن ندارم، کل قریب مضمون همین دیگه، کلیتش همین که آقا خیلی تابلو اصلاح طلبی، زیر زیرکی داره حرفات رو میزنی. بله بله. بعد تو همین ایشو داشت، حتی توجه پلیس مترو هم جلب کرد، چون تجمع به وجود اومد، دو سه نفر جمع شدن، پلیس هم اومد. این که بلندشان رفت، یکی دیگه اومد گفتش که آقا خیلی تابلو احمدی نژادی. من یا این آقا که داشت میرم گفت آقا تو رو خدای دقیقه برگرد بده اینجا. گفتم میشه شما با هم دعوا بکنید من بفهمم اصلا طلبم اصولگرام خودم. ببین چرا؟ چون تو نگاه صفره، تو نگاه صفر صدین، تو یک انتقاد از احمدی نژاد بکنید یقینا در جبهه کفر و شرک و نفاق هستی. خب بعد تو جبهه این طب یه نقد خاتمی بکنی، لا با تو کافر و مشرک و نفاقی. آقا من به این آدما نقد دارم، مگه اینا خدان؟ اینا آدم، این صفر نیستن، صدم نیستن. این کارش درست بود، اون کارش غلط بوده. املاش خوبه، ریاضیش بده، انشاش 20، چه میدونم فیزیکش 18، معدلش باید ببینیم چند میشه. آخه این چه نگاه صفر و صدی ما ایرانی داریم؟ این یه شرکه. باور کن من احساس میکنم شاید از این اندیشه های کهنی که ما داشتیم، یا اهورایی میبینیم یا اهریمنی، یا قدیس میبینیم یا ابلیس میبینیم. آخه این درست نیستش. آدما رو ما تو دانشگاهامون هم همینه.
خب حالا
من بگم نکته، من کوتاه براتون بگم. آخه تو دانشگاه شما مثلا یه مناظره داره صورت میگیره بین یه اصلاح طلب و اصولگرا، درست شد؟ چند نفر دیدی برای هر دو تا دست بزنن؟ برید نگاه کنید، یه بار دوربین ببرید بذارید یه مناظره رو نگاه کنید، چند نفر رو می‌بینید؟
حتی این سوال شاید وجود داشته باشه که چند نفر اصلا به حرفا گوش میدن.
آفرین. اصلا اومدم پرسپولیس استقلال تشویق کنم. من اومدم تشویق کنم صادق زیبا کلامو. کاری ندارم سعید زیبا کلام داداشش چی داره میگه که نقطه مقابلشونه. خب اون یکی من سعید زیبا کلام اومدم تشویق کنم. کارم عین این که حالا مثلا من چه پرسپولیسی باشم چه استقلالی کاری ندارم، 4 تا خوردم 6 تا خوردم چیکار کردم هر چی. خب من پرسپولیسی میمونم، اونم استقلالی میمونه. بابا با این منطق میشه مملکت پیش برد؟
خب استقلالی ببندیم.
بله
حله
حل.
حالا موضوع و موزه اصولگرای شما چیه؟ مبنا چیه؟
ببین من اول نقدم به اصولگرا بگم بعد خودم اصل خودم میگم. ببینید اصلاح طلب و ایرادش این بود که اهل تسامح هن دیگه، یعنی از این ور بوم انقدر اومدن عقب از اون طرف افتادن. یعنی اصلا ما مردم مشکلشون والا این نبود که مثلا کتاب نمیدونم کیک بیا ترجمه بشه که کل داشته های دینی و هویتی ما رو بشکنه. به خدا اینا نمیخواستن. یک درصد اگه میخواستن، من میگم آقای خاتمی چرا تو بر اون یک درصد کار کردی؟ 99 درصد رو بل کردی. خب تو اصولگرایی هم همینه، ساختاره غلط.
اصولگرایی هم باز با این خاطره میچسبید؟
نه الان باشون میگه، الان اصولگرایی هم میگه برایش من اینا بیشتر فوش خوردم، از این اصولگرا بیشتر فوش خوردم و کماکان دارم همین الان. آقا من بسیج دانشی ممنوع سخنرانی هم. آقا جان شما چی میفرمایید؟ 4 سال مسئول بسیج دانشی شخصا رو شروع میکنه زنگ زدن دانشگاه، آقا رایفی چرا دعوت کردید؟ چی میفرمایید شما؟ دفتر نهاد تو دانشگاه، هرچند دانشگاه گوش نمیکنن دعوت میکنن. خب و منم واقعا دنبال لج و لج بازی نیستم. زنگ میزنن از بسیج دانشجو میگم بیا دعوت، میگم آقا اون رئیستون راضی نیست من نمیام. به خدا. خب پس این نیستش. اون که مطمئن اهل داد و بیداد کردن در مقابلش نیستم که نمیتونستم من داد عده اپوزیسیون در بیارم. میتونستم نمیتونستم. نمیتونستم. آقا نون نداشت برای یه دی اسم آی مردم بسیج دانشجو منو ممنون سخنرانی کرده. آی دفتر نهاد میگه رایفی رو دعوت نکنید. یک جا من جواب اینا رو ندادم. پس این نیستش. از همینا من بیشتر فوش خوردم. خب کلی بس اصلا اندازه ریش ما اینو تو اینترنت رو انداختن، شما برید ببینید به خدا قسم دیوونت میکنن.
الان از زمان که ریشتون بیشتر میشه دیگه.
همین الان این از نظر من فاسقم. میگم بابا من مرجع تقلید دارم، مسلمونم، زنگ میزنم دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارو به اجرسه، من کارت ملیمو درآوردم پشت میکروفون کشیدم رو صورتم میسد خرش بشنم، میگم به پیر به پیغمبر تیغ نزدم. ببین چقدر وقیحانه و چیپه بعضی از خواسته های بعضی از آدما. میگم من مرجع تقلید دارم، من زنگ زدم پرسیدم اجازه، آقا به شما چه؟ به شما چه؟
الان مبانی اصولگرایی به من میگید چی؟
بله عرض میکنم. اول بذار من نقد اینا رو بگم. این سیستم کرخت
اصولگرایی،
بله اونور تسامح مشکلش بود دیگه، اینور عکسشه، چسبیده به یه سری خطوط قرمزی که از قضا این خطوط قرمز نه اسلامیست نه عقلانی. متوجه چی میگم؟ یه مثال من برای شما میزنم. یک زمانی تو مملکت ما بخش قابل توجه از مردم ما مجرم بودن. یعنی چی؟ یعنی یه سیدی بالاخره یه معینی چیز اینا تو گوش ماشینشون پیدا میشد که من مجرم بودن.
نوار بود اون موقع بیشتر.
همون دیگه، همون ببخش نوار. نوار بود. گشت میذاشتن، کمیته نوار میگرفت و پوست بابای طرف در. من یادمه با خانواده داشتیم از مشهد برمیگشتیم تهران، رفتیم مشهد عروسی، داشتیم برمیگشتیم، آقا داشتن این سر گلوگاه نمیدونم سبزوار بود شاهرود بود کجا ماشینو میگشتن، کیفا رو باز میگشتن، باز میکردن میگشتن، یه دونه ماتیک پیدا شد توی کیف. والله به خودم یادمه، برای خودم
ماتیک که معمولا نبود.
نه حالا ببینید، یه دونه ماتیک داستان اونجا شد. ما پدرم رفت کارت شناسایی نظامی شد، بابا من نظامی ام ول کن. حالا ما مادرمون بنده خدا یه زن چادری فلان، خب عروسی رفته، حالا آرایش نکنه تو عروسی که این ماتیک همراهش بوده، داستانی شد اونجا. یک ساعت و نیم اونجا نگه داشتن. خب مردم این اسلامیه؟ یعنی یه خطوط قرمزی، بعد ببینید چی میشه، این خطوط قرمز جابجا میشه.
ویدیو ممنوع بود اون موقع؟
بله ویدیو، ما ویدیو داشتیم،
داشتیم موقع.
بله ما بروسلی میشستیم نگاه میکردیم.
خدا
آره والله اجدها وارد میشود، میشستیم نگاه میکردیم. خب من یادم بعضی از این فک فامیلای ما میمونن خونه ما، مثلا
نگرفتنتون؟
نه الحمدلله، یعنی کسی ریپورت نده، گزارش نده که بیان بگیرنمون. خب اما من این دارم میگم، اما الان نه من ماهواره دارم نه پدرم. این خطوط قرمز چی بود که جابجا شد؟ ویدیو حرام بود شرعاً. اگه حرام بود چرا بعدش آزاد شد؟ بعدش دیگه فیلم نبود، بعدش فیلم بروسلی نبود، فیلم شعله نبود، فیلم فارسی ها مثلا نبودن که مردم میبردن و قایم میکردن. درست شد چی؟ متوجه عرض بنده هستید؟ یه مثال، یه کاریکاتوریست چپ کشیده بود اصلاح طلب، خیلی خوش آمد، جالب بود. یه پدر و پسری کشیده بود جلوی تلویزیونش گریه میکرد، بابا داشت ستار رو نشون میداد، کنایه حضور ستار توی
فیلم معمای شو.
بله بعد ابی رو نشون داد، ستار هم نشون، مردم منتظر برسه آیدهش بودن، نرسید دیگه اونجا. بعد خدمتتون عرض بکنم که داشت نشون میده پدر داره گریه. نه نه هیچ چیزی رادی نداره. چیه بابا؟ اگه بابت همینا میخوان با من برخورد کنه، همین نشونه خریتاشونه، همیناست که من دارم قاطی کردم از سر همینا. بعد خدمتتون عرض بکنم که پدر داره گریه میکنه، پسر میگه بابا چیه، نوستالژیکه، یاد قدیم افتادی؟ میگه نه، یادم میاد 25 سال پیش بابت داشتن نوار همین بابا گرفتن چپق منو دودی کردن، پدرمو درآوردن. خب اینجا این بحث بر سر اینه که
مردم تلویزیون داره نشون میده،
مردم یه برداشتی میکنن دیگه، میگن پس تمام خطوط قرمزتون قابلیت جابجایی داره، مثل حجاب، مثل نجاست سگ، مثل چه 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 چه. اگر از ابتدار اصول درست باشد، یک قدم نباید عقب بری، حد و مرز مشخص، اگر نباشد جابجا میشن. من اینطور فهمیدم برخی از این آقایان اصول رو طبق منافع خودشون جابجا میکنن. جریان اصولگرای ریشش تو راستی هاست دیگه، درسته؟ راست و چپ سیاسی،
راست و چپ شست، آره. دهه 60
راستی ها شدن اصولگرا عمدتا، چون همین هم قبول خیلی درست نیست دیگه، چون جابجایی هایی داشتیم. خب اما جریان راست اون موقع چه حرفایی میزده؟ جریان چپ چه حرفایی میزده؟ جریان چپ میگفت مرگ بر آمریکا محکم بگید. آمریکا سفارت خونه آمریکا رو کی گرفت؟ چپا خلو ریخت. دانشجویان پیرو خط امام. هنوزم که هنوز میگم پیرو خط امام، هنوز ماییم. میبینید؟ بیت امام. نخست وزیر امام. همش داره هم رو لفظ امام. خب من میگم اون موقع شما این همه هزینه زایی کرد برای انقلاب دیگه، بس سفارت آمریکا رو گرفته دیگه.
یعنی شما مخالف؟
نه نه نه،
سفارت گرفتن سفارت آمریکا
اصلا بسری. من با موافق مخالف بودن من کار نداشته با شما، او باید جواب منو بده که رو چه مبنا این کارو کرده. بعد اومده چیکار کرده؟ فوش به اسرائیلیا، دفاع قاطعانه از مردم فلسطین، مثل محتشمی پور. محتشمی پور دعوت کردن برنامه، مثلا این برنامه صندلی داغ، اومد چی گفت توش؟ اومد توی اونجا داریوش کاردان ازش پرسید که آقای داریوش کاردان ازش پرسید که شما نظرتون در بزرگترین آرزوتون چیه؟ گفت آزادی مردم فلسطین. بعد 80ش میگه نه غزه نه لبنان جان افتادی. ببین من میگم یا اون موقع اشتباه می‌کردی، این چی؟ شعار داغ. از غزه راستی اون موقع میگفتن که این شعار داغ ندید، هزینه زایی نکنید،
سرمایه‌گذاری.
آفرین، اصلا همین بود. هاشمی نماد راستی بودن بود دیگه، ناطق نماد راستی بودن. بعد الان من آقا شما یه کاری بکنید، برید لیست اصولگراها راستی های مقابل مجلس ششم خب تو انتخابات تهران بردارید بدون 30 نفر رو.
من لیست یادم هست که در برابر جبهه مشارکت
آفرین. بود. پس قبول نداشتن دیگه جبهه مشارکت دیگه.
بله،
یعنی اندیشه جبهه مشارکت مشکل داره، ما خودمون بدیم. کی سر لیست بود؟
آقای هاشمی رفسنجانی.
آقای هاشمی کیا توش بودن؟ آقای حسن روحانی، اینور موحدی کرمانی، احمدی نژاد، دکتر الهام، مرضیه وحید دستشردی، محسن رضایی،
همه تون لیست بودن.
یا خدا، شما یه نگاه بکنید لیستو. حسن روحانی و احمدی نژاد تو یه لیست، هاشمی و احمدی نژاد تو یه لیست. چی عوض شد؟ به من بگن اون 30 نفر چه نقدی به اصلاح طلبو داشتن که الان یه دوی با اینا باز با اصلاح طلبو با یه دوی از همین لیست، یه لیست دادن شد لیست بنفش. امید ها؟ خیر اینه؟ چی اصلاح طلب و عوض شدهای روحانی؟ شما رفتیم اونور یا نه اونا عوض شدن اومدن سمت تو؟ بگو. میبینی من با این مبنا نداشتن مشکل. اصولگرای رو عرض بکنم، اصولگرای سیستم کرخت، خطوط قرمز نامشخص، اصول نامشخص، اصلا سیستم رو پیرپاتالی میچرخه. شما جوانگرای رو تو اصلاح طلبی میبینید خب، اما تو اصولگرای کمتر اینجور چیز میبینید. الان سر همین جمعنایی هم که در واقع الان درست شده، خب یکی از حرفاشون که اصولگراها چون نقد به خودشون وارد میدونن، هی دارن بولد میگن، میگن آقا جوونها. خب این واقعا یه نکته که باید مطرح بشه. و اصولگرایی که یک جایی بسته به کجاست؟ به اون شبکه اقتصادی دهه 60 راستی ها مؤتلفه بازار دستشون. این چیز جالب شما میگم، یک ارتباطی بین سیاسیون، سیاست اقتصادی یک کشور و سیاسیون اون کشوره. مثلا ایتالیایی ها چون تو صنعت ریختگری سیاسیونشون خیلی حضور داشتن، از اون صنعت برانگیخته شدن، تو ریختگری خیلی قویه. امریکایی ها نفت و اسلحه، جورجوش میبینیم میاد شرکت نفتی داره، میاد رئیس جمهور میشه، جنگ عراق درست میکنه، نفت عراق به دست میاره، نگاه نفتی داره. مملکت ما چون مسئولینمون خیلیشون دلال بودن، بازاری بودن، خب سیاست اقتصادی مملکتمون رفته تو حوزه دلالی بازاری.
الان در مورد اصولگرایی چون بحث مفصله،
بله.
در مورد اصولگرایی مبانیش از نظر شما چیه؟ من این سوال از اول، بله. همینه.
حالا از نظر من
اصولگرایی اصول... به جای خود
یک این اصول باید اصول اسلامی باشه. ما جمهوری اسلامی، ما انقلاب اسلامی وجود آوردیم. اسلام رو هم کی تعیین میکنه؟ نه من رائفی پور، نه شما، درسته؟ اون مجتهدی که درک صحیح تر از اسلام داره برای ما. رهبران انقلاب، امام به عنوان مجتهد یا مرجع تقلید. خب از غذا من اجازه بدید اسم رهبری رو نبرم. چرا؟ چون میخوام سر امام که اشتراک وجود داره، که البته رهبری هم قبول دارن، نمیگم این نیست، خودی نکرد،
خود رهبری هم میگه امام.
بله بله، خود ایشون هم میگه امام. خودشون الان اومده شاخص‌های انقلابگری بر مبنای امام داره تر می‌کنه دیگه. نه نکته‌م سر اینه که الان چپ‌هامون هم دارن میگن خط امام، خط امام دیگه. پس امام قبول داری. ما بریم ببینیم همین آقا شما مرجع تقلید، شما مجتهد، انقلاب کردی، اصول اسلامی چی بود شما انقلاب کردی؟ فقط مردم نماز بخونن، قبل انقلاب نماز نمی‌خوندن، روزه نمی‌گرفتن، حج نمی‌رفتن، عزاداری برای امام حسین نمی‌کردن. چی شاه پس بعد بود؟ این اصول اسلامیتون چی بود؟ پس این اسلامی که ثقلین برام معرفی می‌کنه. دو، اصولی که عقلانیت ایجاب می‌کنه. میپذیره عقل. ببین من مصلحت رو باش مشکل ندارم، من آدمی نیستم که بگم هر جا هر چی پیدا کردی داد بزنید، که نه، یه جایی باید سکوت کرد، یه جایی باید تجاهل العارف کرد. اصلا من ندیدم، نبود. یه شما دیدی مثلا یه بچه حرف زشتی میزنه یاد گرفته، بعد یه نفر میگه چی گفت؟ میگه نه این نبود. این یعنی چی؟ یعنی نگو. اون هم میفهمه که دیگه نباید بگه، درست شد؟ از قضا من میگم یه جایی باید واقعا تا حد ممکن باید مدارا کرد. خب اما این نباید اصل بشه واسه خودش. مصلحت اندیشی تو کشور ما شد اصل.
یعنی به خصوص تو اصول گرایی الان یکی از اصولشون مصلحت اندیشیه
دیگه، بیش از حد دیگه.
مثلا اسلام نیست، بله، مصلحت افراد،
مصلحت ایناست، نه مصلحت اسلام، حتی باریکلا مصلحت انقلاب نیست. مثلا ما یه آقایی تو زندان خودکشی کرد، خب خودکشی با سیانور خوشو کشت مرد، بعد گفتن مصلحت نیست بگیم ایشون بالاخره به آدم مذهبی خودکشی کرد. الان فکر فامیلاش دور افتادن میگن که اول انقلاب کشتنش. میبینید یعنی ما اینجا انقلاب اسلامی فدای یه آدمی کردیم که خودکشی کرده. میبینید چی دارم عرض میکنم؟ خب این درسته؟ انقلاب اسلامی امام مینه میگه حفظ نظام از اوجب واجبات هست. اوجب واجبات یعنی چی؟ یعنی از این آدم مهمتر؟ خب چه اتفاق افتاده؟ من با اینا مشکل دارم.
خب الان بحث اصولگرای استاتبی خیلی زیاد شد، یه کلید واژه خیلی مطرح شد، شفافیت. شما شفافیت از خودتون شروع کردی؟ الان درآمد ماه قبل شما چقدر بوده؟
خب من بگم الان باور نمی کنن. من میگم مثلا حرفم برنز الان فکر میکنم من حرف غلطیه، مردم باور نمی کنن، چه اهمیتی داره؟
درآمد ماه قبلتون چقدر بود؟
میخواد بگم مثلا درآمدم از کجاست؟
اول درآمد ماه قبلتون مجموعاً سرجم بگید چرا؟
من ماه قبل واقعا البته همش اینجوری نیست خدایش، ماه بیشتر هم میشاره. من ماه قبل 1,200,000 تومان درآمد ماهانه بود، اما ماهانه تقریبا بین 2 تا 2,500.
خب منابع درآمد
بنده در خرج زندگیمو از شراکت در یک مغازه عطاری به علی، من توی مصاحبه دیگه هم گفتم یه دو جا دیگه
عطاری
علف میفروشیم به مردم.
غیر از عطاری؟
بله هیچ. من استخدام هیچ جایی
فقط عطاری.
فقط عطاری من و کل درآمدی هم که مثلا هیچ. من حتی بخش
فروش سی دی
همش وقف مؤسسه است، همش کاملا وقف مؤسسه.
یعنی شما الان
اصلا من نمیگیرم اون
آثار شما داره فروخته میشه،
همش میره به حساب مؤسسه و خرج میشه.
خیلی خب الان شما از نهاد سازمان امور خاصی که هیچی، فروش سی دی تونم
عرض کردم
فقط عطاری.
بله 2,500 به خاطر همینم.
خونتون قیمتش چقدره؟
من خونه ندارم، مستاجرم.
خب بعضی مستاجر هستن که خیلی خیلی صابخونه ها صابخونه ترن.
ما خدمتون عرض بکنم که
یه میلیارد و
نه چه خبره،
100 میلیون اجاره کردین. خب ما مستاجریم شما.
خب یه میلیارد
رهن دادیم مستاجری.
نه واقعا رهنه یه میلیاردی هم داره این.
از
اون من خبر ندارم.
شما قدرت نگرفتید.
خدمت شما عرض بکنم که چا برم بالا. نه خدمت شما عرض بکنم که من سال گذشته 100 تومن رهن کامل خونم بود، یعنی اجاره نمیدادم دیگه. بعد امسال که کرایه زیاد کرد من نمیتونستم بدم و بنابر این شد که بخواد رهنمو پس بده 90 تومن پس بده.
90 تومن رهن خونتونه؟
نه دیگه، آره 100 تومن شد، اندفعه میشه 90 تومن. چون 10 تومنشو برمی‌داره با چه
جوری که میشه بوده دادن
105 متره با بالکنش
آپارتمانیه.
بله بله. و متاسفانه دوستم تو آپارتمان زندگی کنم، وسعم نمیرسه.
پدرم که
یه مدت دوست داشتم بلند شم برم، حتی مثلا با این 100 میلیون تومنم بلند شم برم تو اطراف تهران. خب یه اطراف تهران برم دور، مثلا شهریار کرج جایی یه جای ویلایی کرایه بکنم، اونطوری دیدم واقعا دوره، به کارام نمیرسم و اینا. اصلا زندگی تو اون آپارتمان دوستم.
خب اول دفعه شغل پدرم می‌خواستم بپرسم که همین الان دیگه می‌پرسم دیگه. شغل پدر نظامی
ارتشی بازنشسته.
یعنی الان دیگه کار خاصی
نداره. تموم شده سال 88 ایشون بازنشسته شد دیگه.
مشغول هست شوی الان؟
بله بعض موقع نه خیلی جدی، مونتا آژانس میره، تاکسی تلفنی.
پدر شما؟
بله. ایشون هم بالاخره آدمی که خب سرهنگ بازنشسته ارتشه، آدم با سوادی، فوق لیسانس مدیریت دفاعی داره ایشون. خب اما یک بار حتی تو خونم مطرح شد، من بهشون عرض کردم که، یعنی ایشون نگفت، من والدم گفت، من میشه گفتم که نه برعکس این بهتره براشون. چرا؟ گفتم که چون هر موقع بخواد به شما سر بزنه کاری چیزی پیش بیاد راحت میتونه
بده. این مدل ناراحت بود که بابا آژانس
کار میکنه، میگفتش که اذیت میشه، کمر درد میگیره. خب این 30 سال رفته جنگیده، ما سال 67-68 که جنگ تموم شد به شما میگم صدام ول کرد، بابای ما ول نمیکرد. دو سال بعد از جنگ هم لب مرز بودن، من یادم بچه هم بودیم یه سن و سالی نداشتیم، یادم مثلا یه امامزاده که میرفتیم مادرم میگفت مثلا بخواه خدا بخواه تو دعا کن دلت پاکه بچه که بابا زودتر از جبهه برگرده. اصلا بابا از جبهه برگرده یکی از دعاهای ما بود. یه بار من یادم رفته بود منطقه 120 روز برنگشت، بعد من رفتم نونوایی، خیلی هم ریزه میزه بودم بچه بودم، بعد این نون که میخریدم فقط یه زیر نون دوتا پا بود، لباس که میخریدم وقتش هم. من یادم یه آقای اومده با ایستاده صورت سوخته، سوخته نه که یعنی سوختگی آفتاب، سیاه شده چه وایستاد و خواهرم هم بغل کرده بود، چون منو که دید اش تو چشاش حلقه زد، مثلا همچنین شوکه شده بودم. 3-4 ماه بود بابا ندیده بودم. خب اصلا اینجوری من نون داشت دستم می افتاد، پرید بغل گریه کرد منو بغلم کرد. خب من حرفی ندارم، وظیفه پدرم بوده در ایام صلح حقوق گرفته که در ایام جنگ بره چی؟ بجنگ. هرچند ورودی پدر ما به ارتش از تو دل جنگ بوده، اینو به شما عرض بکنم. خب الان هم بعد از سالها زندگی مستاجر پدرم، مستاجره، برای اینکه میگه من خرج خب بالاخره دارم بارا، اما نون حلال داره میخوره. من اصلا به خدا قسم، نه اینکه الان یه وقت مثلا این سوالی که پرسی من جواب دادم، یک نوع خودش یه مدگرایی از ساده زیستی باشه، چون یه دیدو کن دستگاه کردن ساده زیستی رو، ساده زیستی رو کردن مدی، یعنی خودش یه مده، متوجهید؟ اینم نباید باشه، افتخارمون باید به این باشه که آقا نون حلال به دست بیاره.
آخرین وامی که گرفتین؟
من
مبلغ دانش، نه اینو بپرسم شاید درست باشه، آخریه مهم نیست، بیشترین وامی که گرفتین
4 میلیون تومان.
بیشترین وامی که شما تا حالا گرفتین 4 میلیون تومان؟
من دانشجو بودم دیگه نگرفتم
ماشین زیر،
حتی من وام ازدواجم نگرفتم
ماشین زیر پاتون،
من پرشیای
همین یکی الان هی دوزگیر هم صداش همین،
بله بله همین توتی بونم صدا همین دوزگیره رو یاد گرفته در میاره، بعضیش این دوزگیره است بعضیش این توتی است داره صدا در میاره، پرشیای ایل ایکس مدل 90 25-6 تومن بعد بیارزه. پس کل شفافیت اموال دارایی من اینجا من یه بار بگم، خونه ندارم 90 میلیون تومن رهن کامل دارم خدمت شما، یه ماشین دارم که عرض کردم و 50-60 میلیون تومن پولم هم که درگیر اون عطاری است.
میانگین حقوقتون شد
بابت اون 50-60 تومنه بین 2-2.5 درآمد دارم. بستگی داره چقدر
شما عقب یکودی،
آره مثلا آره ماه قبلشون واقعا کساد بود، اصلا بازار کساد آقا، الان این مردم وقتی به من میگن بازار کساده من خودم میفهمم، من اینو درک میکنم.
خب سوال که خیلی زیاده ولی خب زمان اجازه نمیده، یه پاکتی پیش منه، البته اگه این سایه شاید بذارتون توی پاکت چی هستش؟
چه عرض کنم والا، شما هر چیزی بگید الان دیگه برمیاد،
حدس بزن. سایهش نیفته،
نه چیز دیده نمیشه نه خیلی چیز حجیمی نباید باشه، باید کاغذی باشه دیگه، چون
خب میدونم کاغذ باشه، چه کاغذی به نظر شما؟
نمیدونم والله چه میدونم، با این با اون رفیقای ما شما بر خوردید الان هم کارنامه هم لابد، نمیدونم من نمرام خوب بوده با افتخار من
نشون بدیم کارنامتون هم اونجوری دور بیم
نشون بدیم. من خیلی وقتا شاگرد اول کل مدرسه میشدم، نه فقط پایه درسی خودم.
بعد به جز کارنامه ممکنه چی باشه؟
نمیدونم والله چی.
یه حدسی بزنید.
آخه چه حرف کنم من؟
دو تا حدس بزنید. یکی شد کارنامه دیگه.
چون من ذهنم رفته سمت اون رفیقام، شاید مثلا نمیدونم با اون رفیقام مثلا کوه و کمر و جنگل منگل مثلا عکسی از اون موقع باشه اینا،
یعنی از اون روزا عکس موقع در اومده. خب اکثرا درست حد زدی ولی آره
قدیمیه، زاده سوم راهنمایی پشتش.
خب
عجب آقا، این خود عکس، این یعنی شما
خود عکس،
خود عکس یعنی
اورجینال،
نه خود عکس قدیمی همین من، یعنی الان باید تو آلبوم ما باشه. اینجا چی کار میکنه؟ چی کارش کنه؟
نظرتون اولا سر این که این عکس هم دستم چی کار میکنه؟
نمیدونم بعد لابی کردید چجوری اینو گیر آوردید؟ نمیدونم
دوربینم بتونه بگیره. دورانه
دوران چی میگه دیگه، طفولیت میشه فکر کنم،
خیلی طفولیت،
خیلی طفولیت.
اینم شمایی درسته؟
آبی حالا که دورانتون هم میخواد بگیره.
آیا رایفی پور رو میبینین؟
اینجا یه در واقع جشنواره تئاتری بود به عنوان دادگاه مداد، بعد خدمتتون عرض بکنم اینجا امام بیمارستانی شده بودن دیگه،
حتی از اونجایی که سنتون هم دیگه گفتید بله بله. این مرامه بله اینجا بودم 4-5 سالتونه
احسن 4 سالمه. خب اینجا ببین این زیر نوشته انقدر زنده بمونه تا دشمنای مثلا اسلام یه همچین چیزی در مورد امام دیگه، یعنی امام انقدر زنده بمونه دشمن اسلام نمونم یادم نیست چیه، یعنی شعار هم زیر در واقع نشون من اینجا
تا دشمنای اسلام بوق مثلا
آره بوق مثلا. خب خدمتتون عرض بکنم من اینجا به عنوان اینکه خیلی کلمات انگلیسی بلد بودم مکالمه انگلیسی می‌کردم ما رو برده بودن اونجا و یادم بهم گفتن که هدیه چی می‌خوای جایزه چی می‌خوای آخرین 30 روز بود چقدر بود تموم می‌شد من یادم میگفتم تفنگ میخوام فیلمش باید باشه. خب من گفتم تفنگ برای چی میخوام؟ گفتم صدامو بکشم. یعنی این تو ذهن ما دهه 60 ها ثبت شده بود یه موجودی به نام در واقع صدام و اینکه پدرم از جبهه برگرده و این نمای نزدیکشه همونه
این
خود همون عکساست. یعنی الان تو آلبوم ما باید باشه اینجا مردم سوال میپرسن مثلا میگفتن به انگلیسی مثلا فلان چی میشه ما زبانمون فکر کنم تو همون حد خوب موند همونجا موند دیگه
آره بعدش
تو مدرسه که کسی چیزی به ما یاد نداد
مثلا انیشتین میگه من هر شب موقع من مدرسه فراموش کردم
همون با ما همین این عجب
عکساتون
اول دوم اومد باشه و خانم بورچلویی دوم مدرسه دوم
صدا اینا نشون بدین خانم
بورچلویی بودن فامیلشون هر جا هست ان شاء الله سلامت باشن. خیلی هم یه برهه من سخنرانی داشتم برای منطقه 8 منطقه 13 میشدیم دیگه کوی زینبی و تهران لب مرز منطقه 8 منطقه 8 که سخنرانی داشتم برای شما گفتم در بدر دنبال معلمامونم مدیرمون آقای جوان بود مدرسه انقلاب اسلامی کنار همین کوی زینبیه بعد ناظممون آقای مصطفی ناصحی یه ناظم دیگه هم داشتیم که اسمش یادم رفته سه مصطلحشو یادمه اگه ایرانی نداره بگم
نه
بهشون گفتن ابی چون ایشون خیلی شبیه یکی از خواننده‌های در واقع
ناظمتون بشه
بله بشه من ابی خیلی چهرهشه حتی من عکس ابی رو توی تاکسی دیدم
تو تاکسی
بعد کلاس دوممونه اینم
منم جلا تاکسی ابی رو دیگه
آره دیگه عکسش تو تاکسی دیدم.
خب بعد اینجا هم کدوم شما این
اینجا دیگه این جلا شکلک هم درآوردم یه چیز من از این بگم من یه لحظه دم این فکر کنم فامیلش تارومی بود نمیدونم کجاست اما اعجوبه‌ای بود ایشون دو شیفت میومد مدرسه دوربین
هست میگیره
بله همینجا داره چشم میزنه بله خانواده‌اش درخواست کرده بودن که این دو تا شیفت تو مدرسه باشه
اگه شیفت تو بوده
ما که مثلا ظهری میومدیم مدرسه این صبح اومده بود اونجا تو حیاطلای درختا میشست بعد خدمتتون عرض بکنم مادرش میومد میگفت امروز غذا فلان آوردم من یادم مثلا نازم اون دنبالش میگه اینو بزنش نمیتونست بگیردش
عجب
مثلا آره نمیدونم زنده است
آقای ادامی اگه هستید
نه ان شاء الله زنده است
برنامه کامنت بذارید.
آره ببین همین جا چشمکی زده آمین آروم نشسته.
آره بالا. خب این عکس برای کیه؟
یه همون مدرسه است. اول ابتدایی خانم بیگ دلی.
بله من دیگه براتون عادی شده این عکس الان دست موزیون دیگه هی نمیپرسی این از کجا اومد.
خب معلوم دیگه ارتباطی گرفتید بهتون چه جوری این گرفت.
کدوم شما این؟
پنجلو وایسادم. پیرن سبز.
مورد هم داشتید داشت عواجی میپوشیدید و
همین موردی که شما دارید.
نه البته الان من جین نپوشیدم ولی کلا جین پوش هستم و اینجا هم که
این اصلا به درد فیلم تبلیغاتی
آره.
انتخاباتی میخوره اینجا هم دوم راهنمایی هم شاید سوم راهنمایی چون عکسی که من گرفتم پوشش نشده نه این سوم راهنمایی نیستش دوم سوم راهنمایی هم انتخابات شورای دانش آموزی من خودم هم رأی آوردم اینجا خودم هم رأی دادم
بعد بکنم اون روز صبح مامان کابشن خودتون رو شسته بوده کابشن بابا رو پوشیدین
نه کابشن خودمه اونجا هوا سرد بود
کابشن خودتونه کابشن آره. معمولیه تو
آره هوا سرد بود نیست جاکت زیرش برم که اندازه بشه
دوربین پس کابشن خودتون بوده
نه پس شما کابشن چی بود
من بودم کابشن بابا سه احتمالا
آره گله گشاد بوده احتمالا کابشن میخریدن که تا سه سال
بعدش آره این بوده راست میگی کابشن میگرفتن سال آخر که دیگه پوسیده میشد تازه اندازه‌مون شده بود فیت تام بودش و
به علاکی شایعه نکن این همون کاپشن خودش
خب الان تازه اندازتون شده دیگه
نه خب این همون ساله
آخه
این همون سن و ساله
آقا من هیچی نمیگم
اینو ببین این اینجا ما ماکو رفته بودیم این همون سن و ساله کلا سرمه والله همون
آخه اینجا کاپشن تو نمیدونم خب. شاید هم آره اشتباه بصری باشه
پشت عکس ما بودم ننوشته خدمتتون عرض بکنم که اینجا ماکو یه کاخی بود اونجا تاریخی بود رفته بودیم اونجا اینجا هم جیم پوش هم دیگه الله شما
اینجا هم جیم پوشی؟ خب اینجا حواس هم این عکس
این سوم ابتدایی رفته بودیم و آره سوم دوم نه همون سوم رفته بودیم کاشان تو راه قمم رفتیم یا یه مسجد
الان کدومشون هست شما؟
من این بغل وایسادم یه مسجد دبیر پرورشی بودم بعدها که تو شاهرود داشتم درس میخوندم یه پیکان قرازه داشتیم همیشه خراب میشد بعد این من بردمش پیش برقکاری که برق ماشین کار انجام میده بهش گفتم که فامیلتون چیه بعد از اون خواستم ماشین شمارش میخواستم متوجه شدم فامیلش به هر حال هرچه بود گفت مسجد گفتم با این آقای مسجدی که تهران فلان جا گفت پسر برادرمه یعنی دنیای کوچیک ما بعدا ماشینم رو بعد دیگه من دیگه شون ندیدم دیگه چون سوم ابتدایی دیگه مدرسه رو عوض کردیم و رفتیم
بسیار خوب سوالی بود که نه کار نداشته باشه در کدو یا این خنداز می
تهش هم نه بعدا پوست اون کسی که عکس رو بهتون رسونده میکنم
نه آخر شک
نه آخر نه خدایش نکته رو عرض میکنم من تو این سالهایی که سخنرانی میکردم خب این واقعیت رو نه که من بیام طرفدار زیاد داشتم خب یک بار من هیچ کدوم از این کنش ها از ما کسی ندیده که ببین آقا من مثلا من و فلانی همین الان یهویی نمیدونم عکس بگیرم یا مثلا دیدم عکس مثلا نوزادیشون رو میذارن بعضی حالا بد نیستا منتها من واقعا دوست نداشتم دور و بر بنده حاشیه های از این دست بخواد باشه
از کودکی و اینا
آره بگم مثلا چه اهمیتی داره مثلا من میام طرف مثلا من و فلانی الان خب شما فلانی چه جایگاهی الان داره مثلا اونجا مثلا چه اتفاقی داره میفته ها من فلان اومدیم مثلا اربعین زیارت بله خب
مثلا حتی... منو موعظی تو شاهرود منو حسین کوثری تو شاهرود
مثلا همین دو تاست دیگه میدونم چیکارش
اینا که دیگه دست اونا نبوده
نه،
که
نه اینا نبوده
خب دیگه خب
به واسطه اونا
نه اونا میخوام بگم که اونا هم جزء کسایی بودن که
سلفی خب داشته باشه شوکه شدم خدایش به هدفتون رسیدید خب من تو عرضم اینه که بابا وقتی ما باید ادبیات و فهم مشهور شدن هم داشته باشیم بعضی من نمیدونم تو یه خورده اتفاقی میفته واقعا بعد کلی حاشیه یعنی کلا حواشیشون بر متنشون چی میشه تسلط پیدا میکنه خب این اصلا خوب نیست
مثلا اینکه حالا مسئولیت هم داشته باشن
خدا اصلا ما الان یه مسئولین داریم بجن که مردم از اینا مطالبه کار خودشون رو بکنن فقط الان مطالبه حاشیه این اونجوری گفت اون اونجوری گفت اصلا
خب سوالی بود توی برنامه دوست داشتید ازتون بپرسم و من نپرسیدم
آره اینکه بالاخره من توی همه چی صحبت کردیم جز این که راجع به مهدویت در واقع صحبتی بشه اونم این که من واقعا خوب دوست
خب داشتم خب یه عدت شدیم بود که خب به شما آثارتون اینها هست و تون رو بعد کافی ولی در مورد شخص شما که فردی هستی که در مورد مهدویت صحبت میکنید خب سوالاتی وجود داشت که بحث تخصصتون مطرح شد و اینه که آیا تو اون موضوع مبارز شده
یه بچه مسلمون ایرانی عاشق کشورشه عاشق مذهبشه پیشرفت رو در برخورد با دین نمیدونه خب نرمال باشیم منصف باشیم بعد همدیگر رو قضاوت نکنیم خب اتهام به همدیگه نزنیم اینا واقعا حتی بگیم اصلا مسلمون نیستید گفت دین ندارید آزاد مرد باشید خب من نگاه صفر و صدی نداشته باشیم این کلیتی که من واقعا احساس میکنم و شاد باشیم ببین بگیم بخندیم آره. شما چه فکر می‌کنید مثلا یه بچه مذهبی همش تو گریه می‌کنه تو دانشگاه فردوسی مشهد من گفتم مثلا تو بحث این بوده که جوان مهدوی بچه چه بشه من برعکس گفتم بابا هیچ کی اندازه ما تو دوره دبیرستان و دانشجو نخندید چرا من شروع کردم سر خاطرات اونجا تعریف کردم چی کار می‌کردیم اذیت می‌کردم اونجا هم که اشتباه کردم گفتم من برای معلم اذیت کردم پیدا بگردم پیداش بکنم آقا ما رو حلال کن حتی من مارمزون پول دادم یه قرآن خوندن لا خودم که خوندم هیچی که پول دادم قرآن خونه سواشو تقدیم کردم اون کسایی که حق الناسی من گردنشون دارم خب از اونها رو گردن من اینجا درست داره حق الناسی بر گردن من هست و اینکه من بعد یعنی بچم حق الناس من خودم باید برم دنبالش اما یه سری پیداشو نمیتونم بکنم مفسده داره اقل کاری که میتونم انجام
خب ما توی هر برنامه‌ای یه تعدادی تصاویر به مهمون البته ما مهمون شما هستیم اینجا الان ولی به اساس مهمونی که
من مهمون دوربینش
بله مهمون برنامه کامنت هستم نشون میدیم تو اون لحظه که شما عکس رو میبینین اون چیزی که به ذهنتون میرسه رو مطرح کنید
مایکل جکسون بعد باشه و طبعا هم اینا میدونم یه لابد گذاشتی راجع به این بحثی که در رابطه با بنده تو در مورد مایکل جکسون پیش اومد
نظرتون
یه خواننده بود که حالا میگن فوت شده دیگه.
ما میدونیم مایکل جکسون، نمیدونیم خواننده هم هست. نظرتون چیه حالا؟
عرض کردم دیگه، میگن فوت شده دیگه، حالا خواننده بود که شما میدونم اینو گذاشتید راجع به این بحثی که مثلا یه بحث از من نقل شده
که شما پیش گفتید که مایکل جکسون حالا ببینید زنده میشه.
بله، نه من نگفتم زنده میشه یا زنده است، گفتم که اگر جبهه ایونجلیست ها بخوان یک مسیح قلابی رو بکنن و بخوان معجزات مسیح رو بازسازی بکنن، رو آب راه رفتن رو کریس آنجل هم رو آب راه رفته با شعبده بازی و یعنی با میز شیشه زیر آب، باید یه کاری بکنه که با سینما نشه. مستحضر چه عرض میکنم؟ اون معجزه ویژه حضرت مسیح مرده زنده کردنه. من اونجا مثالی زدم، گفتم که ببینید مثلا چی؟ مثلا میگن که آقا بیا مرده‌ای رو زنده کن. چه کسی؟ حالا یا مثلا یه مرده عادی توی گوشه‌ای از دنیا که اهمیتی نداره، بعد یه نفر باشه که همه بشناسنش، یه نفر که مرگش رو همه مرگش جریان
سر
صدا کرده. احسن مثال زدم، چون گفتم مثلا مثل بن لادن، مثل صدام، مثل مایکل جکسون. گفتم فرد روزی اگه از قضا سه نفری هم گفتم که تو مرگشون حرف و حدیث بود، صدام یه ده بعدش گفتن زنده است نمرده، بن لادن گفتن زنده است نمرده، مایکل جکسون هم گفتن زنده است نمرده. من اینو میگم زنده است، میگم اگه یه روزی همچین کسایی پیدا شدن، فکر نکنید بابا عیسی واقعیه. از این پدر سوختگی ایونجلیست‌ها زیاد کردن یکیش همین. به به، آقای صادق زیبا کلام، من ایشون خیلی دوستش دارم، جدی میگم کلا با بحث
خیلی به پرفاش پیچیدی تازگی.
بله، به خاطر اینکه من یه حرفی دارم، میگم ما باید مبنا داشته باشیم. و این که میگم دوستش دارم واقعا میگم، مثلا خیلی از صحبتاش رو بعضی گوش کردم مثلا خندیدم. خب با مدل‌های خاص صحبت کردن اینجور چیز، اصلا خانواده جالبیه. مثلا سعیدشون کاملا 180 درجه، مثلا ایشون دخترشون همسر پسر آقای توکلیه.
بله.
خب مثلا تو این سیاسیون ما اینجوری خیلی هستش که مثلا این اندیشه کاملا متضاد دارن، با هم دختر دادن، اصلا دختر گرفتن. خدمت شما عرض بکنم که بحثم که من راجع بهشون کردم این بود که آدم باید مبنا داشته باشن. میگم شما اول انقلاب تو روزنامه کیهان مقاله نوشتی، بعد از آمریکا، بعد از شاه نوبت آمریکاست. یعنی آمریکا باید بره، از این مملکت بره بیرون. با حرفای شما ریختم توی سفارت. همسال حرفای شما. چرا اون موقع آمریکا بد بود الان نیست؟ چی شده شد؟
خب عکس بعدی فقط یکم کوتاه‌تر اگر.
به به، آیه سلطان علی پروین. ایشون آدم یاده بگم. حالا تو پاکت میگم، یاد ایشون مباحث خیلی خاص و جالبی که بین دو نیمه مطرح میفهموندن در بازی کنم آدم میفتدن. برم بعدی بمونیم شهر میشه. بله، آیه زرشناس، ایشون استاد و دانشمند غرب شناسی. یه نفر میخواد غرب رو درست بشناسه و غرب شناسی بکنه، ایشون هم متاسفانه بنده خدا بهش فوش میدن که چرا ریشات کوتاه. برم بعدی.
بعدی.
بله، اسقر فرهادی. خب اول اینکه من اینو عرض بکنم، هیچ کس بدش نمیاد کشورش جایزه بگیره، تو دنیا مطرح بشه، هنر کشورش رو بشناسن، این قبول مفروض فرض شده. اما نقد بسیار جدی به ایشون دارم و به نوع تفکر ایشون و بابت همینم سخنرانی که هم سر جدا نادر هستیم. فیلم های بعدیش هم نقد نکردم که مردم نگن من با خودش مشکل دارم. مثلا نه، من با کسی به ذات چه مشکلی میتونم داشته باشم؟ خدمت شما عرض بکنم با فکر ایشون و نحوه تفکر ایشون مشکل دارم. تا این هست سیاه نمایی از این کشور خیانت اصلا. خب و این بحثی هم که ایشون، من واقعا استادانه من میگم دیگه، چون استادانه تونستیم امسال سر ماجرای داستانی که ترامپ درست کرده بود برای این 6-7 کشوری که نباید وارد آمریکا در واقع میشدن، ایشون خیلی استادانه اون پیامو فرستاد. حالا اینکه محتوای پیامش چیه بماند، که خودش به نظرم توش پارادوکس داره. از یه طرف میگه مردمو دسته‌بندی نکن، بعد خودش آخر پیام دسته‌بندی داره میکنه مردمو. اما حرفم سر اینه که ایشون اونجا نرف، خیلی استاد چه اصلا راهش نمیدادن، یعنی ایالات متحده آمریکا ایشونو راه نمیداد. خب ایشون درجه 2 ایشون خاورمیانه‌ایه، من با این آمریکا مشکل دارم. فهمید چی شد؟ با این آمریکا مشکل و با غرب زدگی ماها مشکل دارم. که زمانی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، 13 به در اون سال ایرانیا تو لس آنجلس زده بودن تو بر بیابون، پلیس آمریکا حساس بود روی ایرانی، کل مسلمونا با اسب پلیس فرستادن بین مردم، با اسب پلیس بودن. یعنی که این کار اگه در مورد خود مردم تو رو سفره هاشون اسبا را میرفتن، بعد یه عده از ایرانی بلند شده بودن با اسب با پلیسا عکس میگرفتن که بهشون توهین شده بود. به این مردم توهین کردن. من با اینو نمیفهمم. خب من میگم اون ایالت متحده ترامپ یه آمریکاییه، از غذا که خیلی فکر میکنن خیلی هم مخالفن. به شما بگم ما مخالفت با سیاست های ترامپ خیلی هم جدی نیست. خیلی از همین امریکایی‌ها سر بحث قوانین مهاجرت حرف ترامپ رو قبول دارن. یک سری افراد هستن بله قبول ندارن. ما ایشون خیلی خوب از این فرصت استفاده کرد. خیلی خوب از این فرصت استفاده کرد. و تو خوب تونست در واقع این تهدید رو به فرصت تبدیل کنه. دستش هم درد نکنه بابت این. اما عرض کردم محتوا پیامش بمونه. من فکر می‌کردم که فقط ایشون مثلا سیاه‌نمایی مثلا داخل. من فیلم گذشته‌اش هم که دیدم فرانسه هم به گند کشید با اون فیلمشون. یعنی کاملا اونجا هم یه کشور سیاه و بدبخت و بیچاره، حداقل مهاجرین فرانسوی. بعدی
خب در مورد نکاتی مطرح کردین، خب یه سری نقدها به جامعه وارده بهشون داره تو فیلماش، اینا رو مطرح می‌کنه. چه اشکالی داره؟
ما هم نقد داریم. مثلا ایشون مثلا میگه پنهانکاری، دروغ، نمیدونم چه. ما هم نقد داریم، ما از دروغ بعدمون میاد. اما اینکه کل جامعه ایران دروغگو نشون بدی، توهین به منه، تو این به خودشه، تو هم یه ایرانی، تو این به همه است. شما حق نداری به کل مردم و جامعه توهین بکنی. اصلا خود این نوع تفکر
کل مردم تو دروغ
یک نفر اونجا آدم درست و منشون تو فیلم جدایی نداره هستی میشون. آدم خوبه این ماجرا خانم لیلا حاتمی، اونم داره میره خارج. خب اونم تازه پنهانکاری داره دیگه، تو فیلم یه جا پنهان میکنه. خب یعنی چی آقا؟ اینجوری نیستش. بعد بیا شما فقط دروغ نشون بدی بابا، فقط کلوزآپ بگیری، کثیفیا رو نشون بدی. تو همین فیلم فروشنده ایشون اصلا من نمیدونم خونه را کجا میره میگره پیدا میکنه. آیا کل ایران اینه؟ این بی انصافیه. تو بله دروغ من نمیگم، بهش نقد بکن. ببین یک فیلم یک هنرمند باید رهایی بخش باشه، باید امید تو جامعه بده. وگرنه اینکه به همه ماها مشکلاتو میدونیم، درسته یا نه؟ از ما از ایشون بهتر میدونیم. خب کمتر ندونیم، بیشتر ندونیم، کمتر نمیدونیم. اما ما میگیم آقا ببین چطور به جامعه کمک بکنیم. نقد باید سازنده باشه، نه اینکه بگی جامعه تو به گند بکشی با فوش به جامعه خود به جایزه بگیری.
بعد اگر
من جایزه ایشون هم سیاسی بود از نظر من، اگر اسکار هم سیاسی بود به خاطر اینکه می‌خواستن ترامپو بزنن، مخالفین ترامپ، بهترین فرصت بود که کسی جایزه بگیره که نتونسته بیاد.
اگه هم فکر شما بود باز شما این حرفو می‌زدید؟
یقیناً هم فکر من. اگر توی اون حوزه اشتباه بکنم میگم من، تو من عرض کردم، من برای خودشون پیغام فرستادم، خب من تو هیچ جوابی نگرفتم. یه شما به من گفتن شما من با حاتمی که حالا که اصل خوب براتون بزنم، من با حاتمی که پیامک فرستادم، سلام رائفی پور هستم، کارتون داشتم، زنگ زدم جواب نداد. بادیگاردشو ایشون داشت پخش میشد، میرفت تو سینما و این طرف اون طرف، خودش هم درگیر بود. من گفتیش ایشون تماس گرفتم و فهمیدم که کار سلام علیک کردن و فلان. من میشناختم
خودش به شما زنگ زد
برای اولین بار. بله خود ایشون بهم زنگ زد. خب برای اولین بارم بود ما با هم صحبت می‌کردیم، قبلش هم هیچ جای همدیگر ندیده بودیم. خب اما نمی‌شناخت، یعنی اسممو شنیده بود طبعا. بعد گفتم آقا من یه نقدی به فیلمتون دارم، می‌خواستم برای همشون بادیگاردتون که خیلی هم بچه‌های حزب الله مذهبی خوشحال و کیف. من نقد جدی به اون فیلم داشتم، نقدهایی. خب بعد ایشون گفتش که برو نقد کن فلان. من گفتم من دوست دارم اول به خودتون بگم و بنا شد یه روز تشریف بیارید دفتر ما، یا ما بریم مثلا من نقدو بهشون بگم. خب برای اینکه چون یک موردش هم همینجا میگم، این که مثلا من نظرم برای اینه که اصلا نگاهشون در تعریف شخصیت انقلابی مشکل داره. خب اصلا من میگم توهینه یه جوری به انقلابی هاست. حاجی حیدریشون که خیلی خوششون میاد، من از خوشم نمیاد. ببین چون نماد حماقته. اصلا هیچ انقلابی انقدر احمق نباید باشه. من بدم میاد یه نفر اینجوری باشه، من باش ارتباط نمیگیرم.
یعنی چی؟
بله مثلا که تعیین میکنه برای انقلاب سم. نه من فقط دوست دارم محافظه. ببین به صورت ضمنی محافظ آدم خوبا باشم. به صورت زمینی اصلا تو عکساش، عکس با شهید رجایش دیده میشد، عکس با رهبری دیده میشد. یعنی من محافظ این آدما بودم و حالا نمیخواست محافظ این افراد باشه، افرادی که الان محافظشون بود. اما دوستاش محافظ اون دانشمند هسته‌ای چی باشه؟ اینو که انقلاب وقتی به شما میگه برو این کارو انجام بده، گوش کردن به حرف انقلاب خودش انقلابی بودنه. اما یه سوال از شما میپرسم، وقتی ابن ملجم امیرالمومنین رو ترور کرد، ابن ملجم مینداختن دست مردم، مردم چیکارش میکردن؟ چه تیکش میکردن؟ غیر اینه امام حسن تا روز مشخص شدن سرنوشت ابن ملجم محافظ ابن ملجم بود.
سرنوشت
ابن ملجم که ببین چی بشه بخواه ادام بشه
سرنوشت
امیرالمومنین، خب به تبع اون ابن ملجم دیگه مشخص بشه. خب محافظ ابن ملجم بود. اگر ما بیایم تو جامعه تزریق بکنیم اینکه انقلابی خودش میتونه خود رعیانه و مستبدانه خودش تصمیم، من نمیخوام، مسئولشون بگه تو با تابع اصلا قانون گریزی. آخرش میگه چه حسی پیدا میکنه آدم بعد از دیدن این فیلم؟ احساسو بذاری کنار عاقلا، من گیرین احساسات نمیافتم که آره این انقلابی ها هرچند آدم های آنورمالی هن، تندی هن، افراطی هن، خب اما دیگه به دردمون میخورن دیگه، یه جایی قرار جونشون رو فدا میکنن. ما جونمون رو فدای من انقلابی هم. من خودم انقلابی میدونم. خب من میگم من جونم رو فدای این مملکت میکنم، اما کار احمقانه نمیخوام بکنم. این انقلاب شما فکر میکنم همین الان گفتم آقا بسیج دانشجویی دفتر نهاد این همه به من در حق من ظلم کردن، خب از نظر من، اما چرا جواب ندادم؟ برای که نهادهای انقلابی بودن. بنده هر کسی
فقط کوتاهش میکنم چون
هر کسی جزئی از نهادهای انقلاب باشه، سازمانهای انقلاب باشه، بیاد اینجا من کمکش
بکنم.
همین الان این دولت منو دعوت میکنه، سازمان امور مالیاتی چند وقت پیش سخنرانی داشتم، فلان چه میدونم جای دیگه هم دعوتم میکنه، میرم.
پس از اسقر فرهادی حاتمی که برای شما فرق نمیکنه
هیچ، عرض کردم نقد همین الان با حاتمی که
عکس بعد
یل یاتار طوفان یاتار یاتماس تراختر بایراغه، یه آرم تراکتور سازی تبریز دیگه.
یه مدت طولانی هم اونجا بودین؟
بله من تراکتور رو دوستش دارم، منتها نقدی بکن. اولا اینکه به خاطر اینکه یک افتخار برای ایرانه. چرا؟ به خاطر تیم پر تماشاچی، تماشاگر و پرشور، اما به هیچ وجه من از وجود رفتارهای آنورمال و غیر صحیح و مخالف امنیت کشورمون که بعضن از برخی افراد جزئی سر میزنه. به من خودم ورزشگاه رفتم دیدم یکی اون وسط یه حرف میزنه مردم اصلا گوش نمیکنن، اما تکرار میکنن، اما بعدا خودشون میگن شاید این حرفو نمیزنه. این اصلا بر نمیتونم و واقعا هم ناراحت شدم چند وقت پیش بحثی پیش اومد، هرچند طرفدار تراکتور سازی گفتن نه این مال ما نبوده و نمیدونم این بحثا، میگم خلیج عربی و نه پرچم ارتش آزاد سوریه و نمیدونم اینا هیچ وقت مال ما نیست. من یه شعری بخونم به ترکی، یه جونش شمه نورون ساچر هریانا جزل وصفن سنین جلمز بیانا جانار قربان سنین چیمه مکانا شرافتلی منم ایرانم یاشا 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 آذربایجانم یاشا داغلارن بزنه به آلالوان جوله تعریفین یاراشر شیدا بلبله اخوصون تعریفین دیلردن دیله شرافتلی منم ایرانم یاشا 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 آذربایجانم یاشا وطن قدرن بیلن انسان وار اولسون اون اوغل قزی بختور اولسون وطن سویمیان دائم خار اولسون شرافتلی منم مکانم یاشا 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 آذربایجانم یاشا. ما ایران یه جزء آذربایجان، جزئی از ایران آذربایجان، سر ایران
کلا
داره. از داره
اینو خودم آذری بلدم ولی یه ذره تند خونده اینا، بعد تو شعر و اینا زیاد خوب
معنی نه. الان ترکای تهران داستانشون فرق میکنه، خب اینا خیلی دیگه فارسیزه شدن، آره فیکن. خب باید یه بار دیگه شما رجیستر این چیزا ازشون ببین. من چند وقت پیش رفتم سبزی بخرم، بعد یه خانمی اومد، این سبزی فروش ترکه، اومد بهش گفتش که حاج عبا سبزی واریز ده، سبزی نمیدونم خوردن واریز ده. بعد من برگشت آره همینجوری پخش میشید دادن، برگشتم گفتم باجه سن سن الله ترکی دانش ما سن الا فارس گرلداد کنن.
فارسی شو بگیدم
آره. من گفتم خواهرم شما، اولا خواستم بگم نه نه، ترسیدم بگم نه نه، چون دیدم الان قاطی میکنه خانم 50 ساله.
من 18 سال و 300 محمد
آره آره. گفتم خواهر شما همون فارس، همون فارسی صحبت کن، شما ترکی بلغور نکن. خب آره بلغور گرلداد مخشد بلغور کردن فارسی بشه. بعد آخه ترکی باید از گلو
حرف وجود صحبت
بغاز باید حرف آره. ما ببین ما یادمون نره، ما ترکمون فارسمون عربمون عجمه، ما ایرانی مسلمانیم. قبل از اون چه بود دنیا دا بیلم سود دادنه انا مرجت منه اول حسینن آدنه. حیف نیستش که من برم الان تومه دست صهیونیستا بشم تو جمهوری آذربایجان، هیئت امام حسین رو خراب میکنن، مسجد به نام امام حسینه خراب میکنن، به اسم نجات مرد شور نجات پرستی رو ببره. میخواد پان فارسی اسمش باشه، پان ترکی اسمش باشه، پان کردی اسمش باشه، پان عربی اسمش باشه. شما ببین تو شبکه اجتماعی هم پان ترکا به من فوش میده هم پان فارسا. برای من با نجات پرستی مشکل دارم. بابای همه نجات پرستا شیطان بود و نجات پرستی این خریت است. چرا؟ اصلا خیلی احمقانه است، چون من از این نجاتم برترم، من فلانم. این حرفی غلط. ببینم بگم تو جمهوری اسلامی با این نجات چپن با اون نجات چپن، اینا چرت و پرت. مثلا رهبر مملکت منو ترکه، این حرف مزخرف چه میزنن؟ یا آقا فارسا نمیذارن یه کسی مخالف زبونشون حرف بزنه؟ خب عربی مگه نیست؟ تو جزء متون درسی ماست. از غزه باز پان فارسا میگن این مملکت رو ترک و تاوزی به یغما برده اند و به تاراج برده. خب میشینی میبینه هر کس حرف خودشو داره میزنه، این حرف اصولی نیست. بعدی آقا
بله بله بله، فقط اگه دیگه کوتاه‌ترش بله کنه
خلیج فارس. آقا هر چی اسناد تاریخی آدم نگاه میکنه اسمش خلیج فارس بوده. تو مسند احمد ابن حنبل یه روایت از پیامبر ظاهرا داره نقل میشه، ایشون هم فرموده بحر فارس، خب دریای فارس. ما کاری نداریم به فارس و عرب و عجم و ترک و بلوچ اینجور چیزا. خب این دو تا عکستون پشت سر هم کاملا هوشمندانه چیده شده. حرف اون سر این اسمش چیه؟ اگه خلیج بورکینافاسو می بود ما باید میگفتیم خلیج بورکینافاسو،
خلیج مکزیک،
آفرین خلیج مکزیک، دریای عمان اونور، دریای عمان. خب اسمشه دیگه،
یعنی بخش اعظمش هم
در بله به نظر نامردیه و نامردی. و همینجا همین امریکایی‌ها رو نگاه کنید ببینید چطور شیطنت میکنن. مثلا گوگل چند وقت پیش شما دیدید دیگه این اسمو هی تغییر میداد، جنوبا میبینید خلیج عرب، عربی این گلف، بالا میبینید پرشین گلف. شیطنت اینجا توهین به ایران ایرانی نیستش، فقط با اون فیلممون من فلان بکنن توهین میشه. مردید اینجاها بیاد وسط، مردید اینجا از قضا تو دولت آقای اوباما، مردید اینجاها بیاد وسط. برم بعدی. بله آقای پورهیدری مربی محبوب استقلال، ایشون شاید شاخصش این با اخلاق بودنش و بی حاشیه بودنش، یه ورزشکار بود، ورزششو میکرد و محبوب از دنیا رفت، خدا بیامرزش. همه رو، هادی نوروزی رو، چه میدونم همین کسایی که فوت شدن رفتن و نمیدونم چنقدر ورزشکارم دارن فوت میشن، یه جوری شده دیگه ننه بابا میترسن بچه‌ها برن ورزش بکنن، یه بار هم سیگارتو بکش سالم تری. بله نسل امام خمینی، سید حسن نصرالله، نواده روح الله. من چند نفر گفتم اگه ببینمشون دست و پاشون رو میبوسم، یکیشون ایشونه که افتخاره.
چرا
ماست؟ برای اینکه ایشون خیلی انقلابی تر از ایشون که هیچی، بشار اسد با اون زن سرلختش خیلی انقلابی تره و تو پازل انقلاب اسلامی بهتر داره کار میکنه تا حتی برخی از روحانیون ما در داخل، در حالی که خانمشون هم یه چششون بیرونه. این نماد آزادگی، نماد اینو فکر میکنید فردی یه پیغام بفرستن برای اسرائیل مثلا که ما دیگه با ایران کار نداریم، اسرائیل میگه نماز نخونید. بشار اسد یه پیغام بفرستاد، حتی بشار اسد بهشون قابل قیاس نیست از خیلی جهات. خب اینا نماد ایستادگی در مقابل ظلم حقیقی هست، ظلم واقعی تو دنیا دست صهیونیست هست. بعدی حاجای نقبیان، با هم دوستیم چند وقت پیش، من خود بیمارستان نبودم، نام حالشون خوبه انشالله بد باشه. دلیل دوستیمونم بعد از این کلیپ بود که ایشون صوتی بود پخش شد که راجع به رهبری ظاهرا صحبتی کردن، من ایشون تو فرودگاه دیدم، گفتم داستان این ماجرا چیه و ایشون به بنده در اونجا اثبات کردن که نه تختی شده بود، چند تا سخنرانی رو با هم یکی تجمیع کردن، یکی دیگه هم ایشون تک کلامش آغاز، ما میگیم مثلا یارو به یارو گفتیم، ایشون میگه به آقا گفت. این آقا رو اون لفظی که مرسوم در رهبری استفاده میشه میگن آقا یا حضرت آقا، اشتباه گرفته شده بود. منتها اینکه ایشون بیانیه هم داده بود اونجا هفت بند به من نشون داد، برام اس ام اس هم کرد، نقدش میگه بابا چطور این حرف من پخش میشه، پخش میکنید اونو، پاسخ منو پخش نمیکنید. من کاری ندارم با این صحبت، من ایشون از ایشون دفاع کردم، خیلی هم بابت این فوش خوردم. خب یعنی میگفتن آها شما دارید از کی دفاع میکنید و اینا، میگم بابا اصلا فرزن ایشون گفته، حالا ایشون نگفته ها، فرزن وقتی الان داره میگه نگفتم، آدم عاقل باید چیکار کنه؟ من ما چرا انقدر دنبال میگنیم فوش به خودمون بچسبونیم؟ نه فوش به خودمون بچسبونیم اصلا. برم بعدی بشار اسد، ایشون طبعا حزب بعث در سوریه ایرادات بسیار زیادی داشت و باید درست میشد و این خوب نیست میشه یه حزب حاکم باشه برای سالها در سوریه، یک واقعیته. اون تا بشار اسد مشکلش این نیست، مشکل غرب و بشار اسد این نیست. بشار اسد طبعا خیلی بهتر از ملک سلمانه، هیچ شکی نیست، خیلی از این پادشاهای عربیه. فقط کافی یه پیغامشون بفرسته برای اسرائیل و آمریکا که من با ایران کار ندارم، کما اینکه عرب‌ها، سعودی‌ها به اثر روسیه پیغام فرستادن که شما برمیگردی تو کشور خودت هستی، فقط اعلام برات کن از ایران. ایشون اینطور پای اون مقاومت وایستاده، واقعا برای با وجود هزینه زده، هرچند هم خانوشم سرلخته و شاید لایک به نظر برسه، خیلی انقلابی تر از برخی است. حالا هم تو که قبلا عرض کردم آیه ترامپ، یه تحلیلی از آیه سجادی میافتن، چون قبل از
داریوش سجادی
اصلاح طلب خارج نشینه به قول امریکاست، ایشون هم اصلاح طلبیش یه جوریه که برخی از اصلاح طلبش فوش میدن ها، چون ایشون هم قائل بر اینه که بعد اصول حفظ بشه. خدمت شما عرض بکنم که ایشون نوشته بود که اگر هیلاری کلینتون رأی آورد، او دی کوین آف وار، ملکه جنگه، به یه نفر نظامی رأی بدید، چون بعد یقینا تو سوریه با اینا برخورد خواهید داشت میان فرد. اما اگه ترامپ، یعنی به یه گلادیاتور رأی بدید، ایشون گفته بود اگه ترامپ رأی آورد به یه ماتادور رأی بدید، به عبارت دیگه استفاده کنیم، اگر این هولشتاین رای آورد، این گاوه وحشی،
آه تو ایران این کارو بکنه،
بله بله، به یه ماتادور رای بده، یه نفر که خوب بتونه لای. الان من در مورد ایشون میتونم همه حرفو بزنم. ترامپ خیلی از این حرفو میزنه، حرفه. خب اما نمادی از یک پارادوکسی در دموکراسی وجود داره دیگه. بهمون سوال شده برای خیلی. اگر یک روزی مردم یه همچین کسی رو انتخاب کردن، باید چه کرد؟ این همون حرفی که اسلام سالهاست داره میزنه. و نکته جالبی دیگه که وجود داره اینه که یه هنرپیشه است دیگه، یه جورایی یه آدم شومنه، خیلی حرفاش حرفه. اما اینو ما بگم که ما نباید سنگر اول برخورد با ترامپ باشیم. ترامپ انقدر مسئله و فلش به سمتش هست، اتحادیه اروپا، چین، خود سیاست داخلی، سیاست مداری داخلی خودشون، ایران نباید مسئله اولش باشه و سیاست مداری ما نباید ایران رو مسئله اول ترامپ بکنن. من اعتقاد دارم. برم بعدی.
بعدی
آیه احمدی نژاد، ایشون هم جزء افرادی که خیلی خوب جامعه رو در برخورد با ایشون صفر و صدی میشن. یعنی یا دیگه عرض کردم، همونطور که عرض کردم، یا کهیر میزنن با دیدنشون و اسمش شنیدن، یا این که یا عاشق ایشونن و اینم که نشد از آمدن، برای همین ویژگی خاصه ایشونه. برام بعدی.
بعدی
برای مرحوم آقای رفسنجانی که ایشون یه فراز و نشیبی دیاد وقتی نگاه میکنه، چند دهه زندگی، مبارزه این طرف اون طرف، یک بار دیگه آدم به نظرم باید بره بشین کمی سخنرانی های نماز جمعه ایشون یه بار دیگه بشینه گوش کنه و ببینید چقدر احوالاتی داشتن. حالا دیگه البته من بعدا با اون دو تا رفیقم کار دارم،
نه
با اون من بگید عکس دارم از کجا؟
عکس نه عمرن که متوجه نشد. خیلی مخلصین برادر، خسته نباشید. خسته نباشید.